در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها که صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه، برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. اما از اونجایی که من امشب عازم سفر به اروپا هستم و نزدیک 19 یا 20 روز در خدمتتون نخواهم بود، برنامه رازها و نیازها به گونه‌ای که بهترین هفته یا گذشته رو که داشتیم به ترتیب تقدیم حضورتون میکنم و مطمئن هستم که به دلیل محتوای جالب و جاذبی که وسیله دوستان فراهم آمده مورد رضایت شما قرار خواهد گرفت. نکته دیگه، با وجودی که از یه طرف باعث تأسف است که تیم فوتبال ایران امروز نتونست که برنده بشه، ولی همه گونه شایستگی و لیاقتی رو داشت و مخصوصا در صحنه بین‌المللی بسیار بسیار خوش درخشید، و از یک طرف با سپاس و تشکر بسیار از اونها و آرزوی اینکه در بقیه میادین ورزشی موفق باشن و در زندگیشون، ولی به هر حال از این بابت هم متاسفیم و امید این هست که به زودی بتونن جایگاهی رو که از همه نظر شایسته و لیاقتش رو دارن پیدا کنن. همچنین سپاس بسیار دارم، چون ما 4 ماهی است که از تولد رادیو میگذره، به خاطر همه دوستانی که از طریق دادن پیام‌های بازرگانی ما رو یار و مددکار بودند، و خوشحالم که شاید بیشتر اونها اگر نه همه از اون راحت و از یا نتیجه اعلانشون راضی و خوشنود هستم. همچنین بسیار سپاسگزارم از خانم آیدا مکنامارا و آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهرداد آریانی که با شرکت فعالان ترشون در این زمینه ما رو یار و یاور بودن. خوشحال هستم از آقای دکتر محمد خسروی و خانم آیدا مکنامارا که اسپانسر برنامه های من بوده و هستند. سپاسگزارم از عزیزانی که به هر حال این اطمینان رو از یه طرف به رادیو و از جانب دیگه به شنوندگان خوب و عزیزی داشتند که به خاطر اون آنچه رو که به عنوان کالا و خدمات ارائه می کردن رو بهش توجه ویژه‌ای مبذول می داشتن. ضمناً خوشحال هستم که با آگاهیتون برسونم رادیوهای جی بی ما، چون دو نوع رادیو رو ما سفارش دادیم، رادیوهای جی بی ما که شما به راحتی میتونید در اتومبیل از طریق میکروفون خود رادیو، نه رادیو اتومبیلتون، اون رو روشن کنید و بشنوی، و یا میتونید از طریق سیم آگزیلری اون رو به رادیو خودتون وصل کنید. همچنین میتونید اگر مایل باشید اون رو به گوشتون بگذارید، چون قابل تفکیک است، از طریق گوشی اون رو بشنوید، و یا در خانه به هر رادیوی اف امی وصل کنید، صدای اون شفاف و بسیار خوب پخش خواهد شد. و ضمناً گوشی که ازش استفاده میشه نقش فوق‌العاده مهمی به عنوان آنتن داره، و بنابراین اگر در اتومبیل استفاده میکنید، توصیه ما این است که اون رو روی آینه بیاندازید که همچنان به عنوان آنتن در این زمینه بتونه شما رو کمک کنه. البته ما لس آنجلس و شهرهای اطراف است. همچنین چون این به یک اعتبار مانند تلفن‌های شما برقی است، اما در آغاز باید باتری این رادیو به مدت 2 ساعت و نیم چارج بشه، و بعدا مانند تلفن‌هاتون که بعد از استفاده چند ساعته باید دوباره چارج بشه، این رادیو هم بعد از 8 تا 12 ساعت کار احتیاج به چارج داره، و بنابراین شب‌ها اگر اون رو بگذارید که چارج بشه، همیشه اون رو خواهید داشت و میتونید همه جا با خودتون در وقت راه رفتن، در اتومبیل، در منزل، در محل کارتون یا هر جای دیگه داشته باشید. از این بابت خوشحالم. به مراکزی که مطمئن هستم مانند شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، سوپر ارواین، کیو مارکت، روز مارکت، حتی دفتر خود رادیو در خیابون وست بود میتونه اون رو تقدیم حضورتون کنه. فقط امید من این است که اون رو ابتدا 2 ساعت و نیم چارج کنید و بعد از اون مطمئن باشید که چون در بیش از 90-95% نقاط این شهر و شهرهای اطراف میشه به راحتی اون رو شنید، به صورتی اون رو مورد استفاده قرار بدید که به نتیجه مطلوب برسه. به هر حال امیدوارم از این بابت موجب خوشنودی و رضایت خاطر دوستانی که از این طریق مایل هستن رادیو رو بشنوند رو فراهم کرده باشیم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
میخوام اجازه بدین اول از شما تشکر کنم بابت آگاهی و اطلاعاتی که در اختیار جامعه ایرانی میذارین و میتونم به جرات بگم که برای تو زندگی من و پسرم خیلی مفید و موثر بودم. مداوم برنامه رادیو تلویزیونی شما رو دنبال میکنم و خیلی از سیدیای شما رو دارم، مداوم گوش میکنم و اگه تو زندگی آرامش و امنیتی الان دارم میتونم بگم فقط به خاطر بیشترش به خاطر این اطلاعاتی بوده که از طریق شما به دست آوردم و خیلی از شما ممنونم.
ممنونم. بفرمایید.
من به همفکری راهنمایی شما احتیاج دارم تا بتونم وضعیت روحی روانی خودم و شرایط زندگیمو بهتر ارزیابی کنم و تصمیمات واقع بینانه‌تر و درست‌تری بگیرم. من 37 سالمه. از 15 سالگی با پدر مادرم و برادر کوچکترم به شمال اروپا اومدیم. پدر من 4 بار ازدواج کرده و از حاصل این ازدواج 7 فرزند بوده. من از زن 4م پدرم بچه 2م هستم.
بسید ازتون یه سوالی بکنن، یعنی واقعا مادرتون با مردی که 3 دفعه ازدواج کرد و 2 تا بچه داره ازدواج کردن و باش راحت بودن؟
مادر من مجبور به ازدواج بوده، 17 سالش بوده و برادراش مجبور به ازدواجش کردن. 20 سالم با پدر من فاصله سنی داشته. از پدر و مادرم من بچه 2م هستم. بچه اول و بچه 3م هر کدوم 9 سال با من فاصله سنی دارن. تا 6 سالگی توی خونمون با 7 خواهر برادر بزرگ شدم، 5 پسر و 1 دختر. توی خونمون همیشه مشاجره و اختلاف زیادی بین پدر و مادرم بوده. مادرم همونطور که گفتم 20 سال کوچکتر از پدرم بود و متاسفانه بی سواد بودن و این خیلی برای ما مشکل بود. پدر من خصوصیت خیلی که داشت که ما رو اذیت می‌کرد که خیلی دهنبین و خیلی مهربان بود، همیشه اول مردم بودن بعد خانواده و خیلی متعصب دینی شدید به دین مسیحیت داشت، البته نه اسلام. هر سال تقریبا نقل مکان می‌کردیم دوران کودکی و نوجوانی تا موز تو ایران بودیم و همیشه من به مدرسه های جدید می‌رفتم، یعنی هر سال تقریبا یک مدرسه جدید و محیط جدید بود. من دوران کودکی نوجوانی خیلی از ترس داشتم، برای اینکه مادرم رو به علت اختلافات خانوادگی و یا به علت تهدیدهایی که به خودکشی میکرد از دست بدم و تمام مدت خیلی استراب و ترس داشتم و متاسفانه شکنجه فیزیکی از طرف مادرم هم میشدم و از طرف پدر و مادر و برادر بزرگترم که تنی بود خیلی تحقیر و توهین میشدم. در سن 6 سالگی دزدیده شدم ولی از لحاظ فیزیکی هیچ مشکلی برام پیش نیامد و تونستم دوباره برگردم خونه.
چه مدتی بعد؟
فقط 12 ساعت فکر میکنم.
اون وقت اونا هدفشون چی بود از دزدیدن شما؟
طلاهایی که داشتم ازم گرفتم بعد من رها کردم، ولی من این مسیر خیلی طولانی رو با ساعت‌ها راه می‌اومدم، با یه بچه دیگه بودیم ولی خب پیدا شدیم.
آخه دختر 6 ساله من طلا با خودتون شما داشتید؟
بله، علنگو داشتم، گردنبند داشتم، گوشواره داشتم اینجوری.
اوکی.
بعد از 15 سالگی با پدر مادرم به شمال اروپا اومدیم با یه برادر کوچیکم که از خودم 9 سال کوچیک‌تر بود. اینجا هم مشکلات خانوادگیمون ادامه پیدا کرد، بیشتر به خاطر تعصب شدید پدر من به دین و همیشه میخواست که ما مطیع باشیم و بیشتر از لحاظ دینی همه چی رعایت بکنیم. در سن 17 سالگی پدر مادر من از هم جدا شدن و هر دو مسئولیت، یعنی به خاطر شرایط روحی روانی مادرم که خیلی افسرده شد و پدرم هم کلا خودش رو از خانواده دور کنار کشید، من مسئول بعد کوچکم به عهده من شد افتاد و در این حال بعد کمک حال مادرم هم بودم.
شما از نظر درس چه کردید عزیز؟
ببخشید چی فرمودید؟
گفتم از نظر درس و مدرسه چه کردید؟
خودم اینجا شروع کردم درس خوندن وقتی که اومدم، ولی میگم متاسفانه با شرط خانوادگیمون من همیشه مضطرب بودم. در سن 18 سالگی با یه آقایی که بیکار بود بدون تحصیل، بدون هیچ نوع تحصیلات و اقامت هم حتی نداشت، بعد از 2 ماه آشنایی کوتاه ازدواج کردم و میدونم و علت اصلیش هم فقط فکر اون زمان، وقتی من میگم اون زمان، این بود که احساس میکردم خیلی احتیاج دارم که یک کسی رو داشته باشم تو زندگی. خودم از دیپلم به بعد ترک تحصیل کردم و شروع کردم به کار کردن، چون باید برای نگه داشتن اون آقا توی این کشور کار داشته باشم. این آقا از یه خانواده خیلی مذهبی اومده بود که البته پنهان کردن، هم اون محل زندگیشون تو ایران و خانوادهشون رو پنهان کرده بودن، از من نگفتن واقعیت رو. و برای اون آقا استقلال مالی به دست آوردن و آبرو داشتن خیلی مهم بود. بعد از ازدواج
وقتی که شما با ایشون سب کنید، وقتی با ایشون ازدواج کردید شما 18 سال بود، ایشون چند سالش بود؟
ایشون 25 سالش بود.
وقت بعدم ایشون مسیحی بودن یا مسیحی نبود؟
نه ایشون مسلمان بودن، از خانواده مسلمان بودن و اتفاقا خانوادهشون هم که تو ایران بودن با این ازدواج راضی نبودن. بعد از ازدواج مورد خشونت لفظی خیلی قرار می گرفتم به خاطر آبرو، از طریق لباس پوشیدن، معاشرت با همسن و سالای خود، و کلا آزادی فردی خیلی تحت کنترل بودم. سال اول ازدواج حامله شدم ولی به خواسته خودم سخت کردم و این خیلی منو خیلی بعد از اون موضوع خیلی افسرده شدم. چندین سال متوالی خیلی زیاد کار میکردم که بتونم زندگی رو بگذارم، یعنی زندگی مسئولش بیشتر با من بود اوائل زندگی، تا ایشون اقامت گرفت بعد از 2 سال و نیم. اختلاف پرخاشگری های لفظی از طرف ایشون همینطور ادامه داشت و همیشه هم به علت آبرو بود. بعد از 4 سال تقاضای طلاق کردم ولی ایشون تونست با صحبت کردن من راضی کنه که از این موضوع بگذرم. و یکی از علتاش هم اینو میگم، فقط دوستان شما نظرتون رو بگین، یکی از علتایی که میگفت نباید ترکش کنم، میگفت در دوران نوجوانی بهش تجاوز جنسی شده به این آقا و فقط من بودم که تونستم به این آقا اون احساس امنیت رو بدم و برای اگه من ترکش کنم اون از بین میره و متاسفانه من انقدر نادون بودم که موندم. بیشتر مشکل ایشون شکاکی، بددلی و بی‌اعتمادی به همه، حتی به فامیل خودش بود. بعد از 7 سال به درخواست ایشون که خیلی اصرار داشت بچه دار بشیم حامله شدم و میگفت که این تمام این مشکلات بعد از حاملگی از بین میره و ایشون دیگه ترس داره که از من از ترکش بکنم دیگه از بین میره، این ترس از بین میره در ایشون و منو راحت میذاره.
من حالا ببین،
این که از طلاق خیلی میترسیدم اون زمان، چون میگفت یا که باید بچه دار بشیم یا اینکه من از تو جدا میشم و اون زمان اینو خیلی تایید میکردم. مثلا مادر من اطرافیان میگفتن این آقا خیلی آقای خوبیه و ظاهرش از بیرون به نظر مردم خیلی سالم میومد و من نمیگم تحت تاثیر قرار میگیرم، میترسیدم که اگه ایشون من ترک بکنه پس من هیچ کسو ندارم.
حالا ببین عزیز، بذار پیام ها رو بشنویم، داستان عجیب و غریب رو از تو بشنویم. جنگل ارجمند با ما باش.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. دکتر جوزف سالار نورمند، تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
از برکت پرآوازه آفتاب با لالایی آب رویید بذر برنج دونار از دل خاک. دونار با خوشه های طلایی، هر دانش بلند سفید پاک. دونار از مهر دستپخت تو با رازهای دیرباز دونار شد و ماند. عطر و طعم پرآوازش در فراز. دونار پخت، ضیافت پرآوازه‌ای به پاست. به زودی آوازه برنج دونار در همه جا خواهد پیچید. برنج باسماتی دونار میهمان سفره شما. پخش از شرکت صدف. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. برنج باسماتی دونار، میدونی که دوستش داری.
دو اسطوره، سه نسل، یک صحنه. گوگوش ابی در سالن باشکوه هاندا سنتر اورنج کاونتی. گوگوش و ابی در تور نوستالژی. شنبه 16 آگست 2014. برای تهیه بلیط با تیکت مستر و فروشگاه های معتبر ایرانی تماس بگیرید. تلفن تماس 818-292-21-38.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس لیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیوس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال سی او 2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان، کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو. تلفن 818-900-2700.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله، من دوران حاملگیم بازم با خشونت‌های این آقا مواجه شدم و متاسفانه شکنجه فیزیکی هم اون دوران شروع شد.
قصور از شکنجه یعنی برخورد فیزیکی؟
برخورد فیزیکی، بله.
شما من میگید که این آقا بددهن بود، شما رو آزار میداد، بعد دوروری هم گفتن مرد خوبی شما بوده. خب پس مرد خوبیه. من فقط خب اینو بفهمم. بله. یعنی من اگر فرض کنید
یه چیزی خبر نداشت داخل
زندگی، اصلا نرم اونا هرچی میگفتن بودن. شما چرا باید من اگر برگشتم گفتم تو دهنتون قنده اما شما تو دهنتون یه چیز تلخه، شما باید به خودتون بله. بگید نه خب قنده دیگه، همه دارن میگن قنده، در حالی که هیچ کس نمیدونه. آخه یعنی این بله. آخه شما بله. چه توجیهی برای این حرفا دارید عزیز؟ یعنی شما تا به حال آخه کاری رو ندارم، ولی آخه ببینید عزیز، شما همه حتی یکی بعد از دیگری، برم تازه اومدید توی کشور شمال اروپا، یه دنیای دیگه هست. از این ماجرا مثلا 5 سال 10 سال گذشته، از 15 سالگی که اومدی، حالا مثلا 25 سالتونه، 30 سالتونه، باز هنوز همین بازی رو در میارید که من چی نمیدونم؟
نه الان نه.
خب حالا که 37 سالتونه بله، ولی آخه خب بعد بچه دارم شدی.
بله بچه دار شدم و همین در اون زمانی که بچه بودم یعنی همون سال پدرم فوت کرد و مریضی سختی گرفتم و حتی بچه هم به خاطر شرایط بعد دوران حاملگی وقتی به دنیا آمد خیلی بچه نارومی بود، این چون که دکترها میگفتن به خاطر شرایط دوران حاملگی بود و من دیگه از طریق اونجا بود که با سیدیای شما آشنا شدم، از طریق سیدیای شما و روانشناس کودک و دیگه درمانهای مختلف طریق دکترها تونستم تا دو سالگی بچه هم به یه حالت بچه هم به جای برسونم که بتونه آروم باشه، یعنی اون رشد معمولی و طبیعی رو داشته باشه. و در این مدت همیشه تنها بودم، هیچ حمایتی از طرف پدر بچه نمی شدم و در این حال افسرده هم بودم. خشونت های ایشون با داد و فریاد و کتک زدن ادامه داشت به علت های مختلف هر دفعه می شد، ولی می توانست چندین ماه هم آروم باشه، ولی خب هر دفعه به یه دلیل دوباره آروم می شد و دوباره شروع می شد. وقتی که بچه‌م دو ساله بود یه شب که خیلی ناراحت بودم از خود رفتم بیرون و به طور خیلی اتفاقی با یه مرد غریب آشنا شدم و همون شب بدونه که فکر بکنم چی کار میکنم با ایشون رفتم خونه و یه رابطه جنسی داشتم. بعد از اون واقع حالم خیلی بدتر شد و من با ایشون اصلا نه تماسی داشتم و اصلا نمیدونم کی هستش. مادم تقاضای طلاق کردم و از خونه رفتم بیرون. وقتی که پدر بچه‌ام اومد یه دفعه بدون واقعیت رو گفتم چون خیلی میترسیدم و ایشون خودشون مقصر حساب کرد و گفت علت بی‌توجهی و تنها گذاشتن من سردی که توی رابطه بوده این باعث شد که اتفاق بسه و از من میخواست که برگردم. ما رفتیم دوتامون پیش روانشناس و چندی جلسه رفتیم اونجا، من در مورد همه چی صحبت میکردم ولی ایشون فقط در مورد من صحبت میکرد. توصیه روانشناس این بود که ما مناسب همدیگه نیستیم با اون چیزایی که یعنی صحبت میشد. من انتخاب کردم که پیش روانشناس خودم تنها برم یه مدتی، ولی پدر بچه‌م روانشناس رو تهدید کرد و تهدید کرد که ایشون رابطه با من داره و به خاطر همین اونجا هم اون قطع شد، اونجایی که می رفتیم قطع شد و متاسفانه من دوباره به زندگی ادامه دادم و همینطور 4 سال بعد از اون اتفاق من تو زندگی موندم، ولی خیلی خیلی شدیدتر شکنجه می شدم و الان و اون موقع تهدید می شدم به این که اگه من بخوام این مسائل رو که به کسی بگم حتی کسی خبردار بشه اون وقت می تونه خانواده من و حتی برادر من رو بکشه و منو با تفنگ، چاقو و شیشه تهدید به مرگ کرد بارها، حتی خودشو جلوی من میخواست از بین ببره و یک بارم اثر حتی روی پیشونی پسرمون گذاشته بود، البته تو خواب. من از اینکه اینشونو به پلیس اینا رو به پلیس اطلاع بدم خیلی خیلی میترسیدم، چون میگفت اصلا براش مهم نیست که چند سال توی زندان باشه و تنها کاری که کردم این که به دنبال راه فرار باشم. اون زمان اینطوری فکر میکردم، شروع کردم دوباره درس خوندن رشته پرستاری و 4 سالی که تو زندگی از 29 سالگی شروع کردم درس خوندن، ادامه تحصیل دادن و تنها علتی که این رشته رو انتخاب کردم علتش این بود که شغلی بود که میتونستم روش حساب بکنم و به من امنیت میداد، امنیت مالی. در این زمان که درس میخونم ایشون هم خب ناراضی بود، ناراحتی ادامه داشت. در سن 33 سالگی میبخشید در این زمانی که باشون زندگی میکردم یک بار به ایران رفتم تو سن 29 سالگی و اونجا مورد تجاوز یک آقا قرار گرفتم که هیچ وقت نگفتم در مورد صحبت نکردم چون میترسیدم که به پدر بچه‌ام بگم منو مقصر بدونه و نگفتم و این باعث شد که اصلا نمیخواستم رابطه جنسی با همسرم داشته باشم و این ایشونو بیشتر خشمگین تر میکرد.
چرا نمیخواستید با او داشته باشید؟ برای که با
احساس خیلی بدی میکردم، اصلا به رابطه جنسی هیچ تمایلی نداشتم و در سن 33 سالگی تصمیم گرفتم که جدا بشم، تصمیم قطعی گرفتم و در این زمان در حالی بودش که ایشون منو به مرگ تهدید میکرد و حتی میگفت اگه من ترکش کنم، اگه من نکشه خودش از بین میبره. با این وجود من تصمیم قطعی کردم و با پسرم از خونه اومدم بیرون و زندگی که خودم براش کار کرده بودم از روی ترس و نادانی و حماقت هرچی شما میخواین اسمشو بذارین به اون دادم و اصلا هیچ تقاضای هیچ چیز مالی نداشتم، فقط بذار من برم با پسرم. ایشون اولش موافقت کرد یک سال اول، ولی سعی برای این میکرد که منو برگردونه و من قبول نکردم و ایشون دست به خودکشی زد، ولی نجات پیدا کرد. من شاهد خودکشیش بودم، یعنی مقابل من این کاری کرد.
چه کرد؟
پرید توی رودخونه، رودخونه که جریان داره و خطرناکه و احتمال مرگش هم زیاد.
چجوری نجات پیدا کرد؟
بله،
چطور شد که نجات پیدا کرد؟
نه، کسایی که اون اطراف بودن نجاتش دادن، پرید توی آب کشیدنش بود. از این طریق پلیس در جریان کار ما افتاد و اونجا بود که من برای اولین بار تمام زندگیمو تعریف کردم و تقاضای کمک کردم و دیگه نخواستم که برگردم. بعد الان از اون زمان 4 سال میگذره ولی مداوم ایشون دنبال من و پسرم بودن. اول من خیلی خواستم که همکاری کنم برای اینکه ایشون رابطهش با پسرمون نگه داره و بتونه ببینتش، ولی پسرمون دو هفته یه بار که میرفت دیدن پدرش همیشه خیلی ناراحت و مضطرب برمیگشت و من متوجه این حال احوالش شدم و از دکتر تقاضا کردم که بفرستن پیش روانشناس و اونجا تشخیص دادن که پسرمون مضطربه و میترسه. بعد از هر هفته تقریبا ما میرفتیم پیش روانشناس و خیلی طول کشید تا متوجه شدن که و پدرش خیلی خشمگینه و با ایشون با پسرمون با خشونت رفتار میکنه و چیزایی که من تعریف میکردم میگفتم همه رو انکار میکرد و یک سال نیم طول کشید که تشخیص بدن که نه دیگه نمیتونن بچه رو بزنن، یعنی بچه نمیتونه بره اونجا و اگه خودش دلش بخواد طبق دادگاهی که انجام شد، اگه خودش بخواد میتونه فقط برای مدت کوتاه بره پدرش رو ببینه برگرده و خیلی کم شد دیدارا. ولی بازم هر وقت که پسر من میرفت اونجا برمیگشت حالش بدتر میشد و خیلی خیلی مضطرب میشد و شکاک شده بود خیلی از این که من از دست بده، به من خیلی اعتمادش کم شده بود و خیلی حرفای عجیب غریب از پدرش میشنید وقتی میمد خونه تعریف میکرد. تا این من 2 سال اخیر، یعنی از سال 2012 تصمیم گرفتم که همه کارا رو بذارم کنار و فقط برای امنیت آرامش پسرم برم به جنگم، چون فکر میکردم اون کاری که باید انجام بدن هنوز انجام نمیدن.
خب حالا عزیز، ما اگر بخوام تو خیلی جزئیات بریم که تا الان خیلی رفتیم به جایی نمیرسیم چون بقیه هم روی خط هستن.
نه من تقریبا به تموم شده.
خب اینو خب نه حالا نه اون تیکش نه که حالا چه باید بکنی، چه شد اتفاقات؟ خب
بله، الان چی فهمیدین؟
من گفتم نه بگو چه اتفاقی افتاد، این که من چی فکر کردم.
الان تونستم، الان تقریبا 6 ماهه که تونستم با کمک و حمایت اینجا بچه‌مو کلن دیدارش قطع بشه، دیگه پیش پدرش نره و الان حالش یکم بهتر شده و این که اصلا اونو نبینه خیلی به روحیش کمک کرده، ولی هنوز مضطرب هست و اون رشد معمولی یه پسر 11 ساله رو از روحی روانی نداره و خیلی سخت به من وابسته است. من خیلی سعی میکنم که بتونم اون ناف عاطفی که شما میگید تا 12 سالگی که باید بریده بشه روی اون تمرکز کنم، ولی
نه آخه عزیز، اون الان کسی رو نداره که بره سراغ کسی دیگه، او به کی اطمینان کنه؟ او دنیای خارج براش، یعنی هر چیزی غیر از شما، البته با شما هم باید موضوع و مسئله داشت باشه، غیر از شما براش خطرناکه، دردآور، رنجاوره. بنابراین شما به دنبال جدا کردنش از خودتون برای چه هست؟ او کسی رو نظر اون نیست که زیر پای کسی رو بخواید خالی کنید. نتیجتاً به شما وابسته است که باشه، مادام که کس دیگری نیست، مادام که بچه آرامش و امنیت نداره، مادام که بچه های دیگه با آدم های دیگه راحت و آسوده نیست، به چه مناسبت بیاد از شما که مادرشی جدا بشه؟ خب
بله، پس من اینجا ثبت کردم، البته ایشون تحت درمان میره پیش روانپزشک.
وجود همه اینا عزیزم، قصه ببینید عزیز، نه ماجرای این که ما در یه سنی باید از پدر مادر این گونه یا آن گونه فاصله بگیریم یا بند ناف روانی، در حالت عادی و معمولی شما کجا زندگیتون عادی و معمولی، تیمارستان تمام عیار بوده، از یه اشتباه به یه اشتباه، از یه مشکل به یه مشکل، از یه گرفتاری به یه گرفتاری، اونم تو شمال اروپا، یعنی همه قواعد و قوانین رو به هم ریختید. حالا یک مرتبه هم انتظار بچه عادی داشتن، هم مسیر رشد عادی رو پیمودن از کجا اومده؟ بنابراین فقط با توجه به شرایط مثل یه مرحله امرجنسی، آدم بیمار با بیماری باید برخورد کرد. حالا موضوع عادی و زندگی عادی و مسائل معمولی اون به کنار، اون رو رها کنید عزیز. حالا با توجه به اینا پرسشتون یا مطلبتون چه هست از من؟
بله، من چهار ساله که میرم پیش روانشناس و این خاطرات گذشته، مخصوصا اون شکنجه‌ای که شدم، خیلی منو اذیت میکرد و اذیت میکنه و اینا به من توصیه کردن این تراپی هست EMDR که مرتب منتظر، یعنی من مداوم هنوز میرم ولی اینا منو میگن باید منتظر باشم که شرایط زندگی من به یه امنیت و آرامشی برسه و اینو بعد این تراپی به من بدن.
نه ببینید، EMDR چون یه نوعی از هیپنوتیزم داره، نگران هستن که شما در شرایط هیپنوتیزم به دلیل عدم تعادل روانی که دارید به هم بریزید. بنابراین با وجودی که میخوان برای آنچه که اتفاق افتاده به عنوان پست‌تروماتیک استرس دیسوردر یا نوعی در حقیقت استرس و وحشت بعد از حادثه با شما از اون تکنیک استفاده کنن، که به نظر من حالا ضرورتی نداره، مگران اون هستن تا به اونجا برسید یک کمی ممکنه هیپنوتیزم شما مسئله باشه. به نظر من دلیلی هم نداره از اون راه برن، اون یه راه برای موارد خاص هست، ولی این همه اتفاقات مکرر دیگه ماجرا رو پیچیده‌تر از اون میکنه. شما احتیاج به دارو درمانی دارید، روان درمانی دارید، بعد از مدتی که آروم گرفتید حالا خواستن از تکنیک EMDR استفاده کنن، آی موومنت دیسنسیتیزیشن ریپروسسینگ، اون کار رو میتونن بکنن. ولی دیگه حالا شما درباره خط مشی بیماریتون کاری به کار اونا نداشته باشید، هرچی که بهتون دادن که امیدوارم به اندازه کافی کمکتون کنن بپذیرید و دنبال هیچ نوع ماجراجویی و زندگی عادی و معمولی نباشید. شما نه عادی شروع کردید نه عادی ادامه دادید، از اون پدر و مادر کاملا گرفتارتون با این پدر عجیب و غریبتون، اون حوادث و اتفاقات و ازدواج و بچه‌داری و شوهری که پیدا کردید و اتفاقاتی که این برون بر تو زندگیتون افتاده، همه شما رو لط و پار کرد. یعنی من اگر قرار بود بدن روانی شما رو میدم، یه 30 تیکش اصلا یا قطع شده یا اصلا آنچنان از کار افتاده که نمیشه حتی آدم نگاش کنه. احتیاج به یه ذره استراحت و راحت دارید، دست از این کارام بردارید. حالا ماجرای اگر کمکی که معمولا تو این کشورا میشه بشید، یه زندگی آروم بی دردسری برای خودتون و فرزندتون درست کنید، بذارید یه کمی این زخم‌ها روش مرهمی گذاشته بشه، مقدار حال عادی پیدا کنید، بعد ببینید حالا میخواید بعد از اونش چه کنید. ولی نه دیگه بچه دار بشید، نه ازدواج بکنید، نه دنبال مرد برید. به هر حال بستتونه، شما تخصصتون رفتن و آسیب خوردن دیگه، یعنی میگید من به یه شرط با تو آشنا میشم که حتما به قول خودتون استایل بخوای شکنجم کنید، چون شما یه جوری حالت سلف هیترد دارید، یه حالت کاملا تنفر از خود دارید و این تنفر از خود کار استتون داده امیده، در این که همه چیز از آغاز خراب و بد بوده و همچنین شما از خودتون هیچ مواظبت و مراقبتی نگردید، بلکه درست برعکس هر جا تونستید به خودتون ضربه ای زدید و کاردی به بدنتون فرو کردید. شما به یک اعتبار بیش از هر کس دیگه دشمن خودتون بودید، هستید، بقیه به شما بد کردن، ولی شما هم شرایطی رو و موقعیتهایی رو درش رفتید و روابطی رو پذیرفتید که به دنبالش همه اینا بوده عزیز. ولی الان فقط مثل یه آدمی که اتاق عمل بوده اردنش بیرون، حالا رو تخت بیمارستان بدون این که دغدغه و نگران این ور و اون ور و پیشرفت و موفقیت و بقیه باشید، فعلا استراحت کنید که این دوران رو بگذرونید، که بعد از این مدتی پسرتون هم بزرگتر بشه، کمک روانشناس و دارو درمانی و همه چیز هم احتیاجه، که کم کم حالت عادی به خودتو بگیر و امیدوارم چنین بشه. ولی ماجرای شما از اون ماجراهای عجیب بود.
ولی آقای دکتر، من توی 4 سال اخیر خیلی تونستم، یعنی با که آگاهی که به دست آوردم هم از طریق شما و از طریق های دیگه، خیلی تونستم زندگیمو واقعا نجات بدم.
ولی خب حالا به هر حال از این بتاله، اگر مطلب خاصی شما من به پیام هستم تمام خطای
منو. من مطلبی در مورد یه چیز هم هستش، در مورد به غیر از سرم اگه اجازه بدین همینا هم بگم.
بر روی خط باشید. شنگر اجمن با ما باشید.
فراموش نکنید مهناز هاشمیان با بیش از 20 سال سابقه و نامی پر اعتبار در جامعه ایرانی با صداقت شما را برای گرفتن انواع وام‌های مسکونی یاری می‌دهد. شماره تماس 877-763-9401 و 949-706-5555، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. مهناز هاشمیان.
دکتر مهتاب پرتوی با افتخار افتتاح مطب جدید خود در منطقه وست وود را به آگاهی می رساند. دکتر مهتاب پرتوی با تخصص در ارتودانسی خدمات ویژه با هزینه کم را برای شما عزیزان در نظر گرفته است. بریسز $2,000 و اینویزیلاین $2,800. این قیمت شامل هزینه اکس ری و ریتینر نیز می باشد. دکتر مهتاب پرتوی آماده پذیرایی از همیهنان گرامی است. تلفن 310-998-76-00
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان. قیمت‌های باور نکردنی. کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت. ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست، بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
آیا به دنبال خرید مرسدس بنز هستید؟ از لوکس بودن و راحتی بنز نیازی به سخن نیست، اما یک فروشنده ورزیده و با سابقه میتواند شما را در انتخاب بهترین بنز که با سلیقه و بودجه شما جور در بیاید یاری کند. شما فقط مدل و رنگ ماشین بنز خود را انتخاب کنید. شان فرهمند بنز دلخواهتان را به درب منزل شما میفرستد. 213-222-1137 213-222-1137 شان فرهمند.
سلام، من شان فرهمند، مشاوری آگاه با برنامه هدفمند و قیمتی مناسب، فقط در داونتاون الی موتورز شما را به مالکی خرسند از داشتن اتومبیل بنز تبدیل می کنم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
من الان این مدت یک سال نیمه که من با یه آقای آشنا شدم و ایشون 43 سالشه و تمام واقعیت زندگیمو از اول براشون گفتم، چون تو موقع توی شرایط خوبی هم نبودم، داشتم هم برای پسرم که موقعیت پسرم واقعا میجنگیدم و ایشون اون زمان من آشنا شد و خودشون از اول خواستن، یعنی بعد از شنیدن زندگی من خواستن که باشن توی رابطه باشیم و بیشتر با هم آشنا.
کجایی هستن ایشون؟
ایشون ایرانی هستن که بزرگ شده، از 12 سالگی بزرگ شده.
چه کاری میکنن؟
معلم هستن. بعد الانم هنوزم دائم با هم آشنا میشه، یعنی یک سال نیم گذشته. فقط مسائلی که هستش این که ایشون به من میگن من اون شوق و ذوق کافی رو برای رابطه ندارم و یکم یعنی اندازه اون چیزی که باید باشه نیست و منم اینو انکار نمیکنم.
نه حالا اصلا چه اهمیت داره ایشون چی میگن عزیز؟ بیا وارد بحث‌ها اینجوری نشیم، ایشون راجع به شما چی میگن. ماجرا این است که شما با توجه به این شرایط، به دلیل اینکه من خیلی مطمئن نیستم حرفتون، انتخابتون، تصمیمتون درست باشه، با ایشون دوست بمونید، همین اشکال داره. تماشاگر وارد یه مرحله تازه‌ای، فکر ازدواج، بچه داشتن اینا رو نکنید.
بله.
دلیل پنجم من نگرانیم اینه که شما یه دست گل دیگه آب بدید. ازدواجتون و غیر ازدواجتون تو اون شرایط و وضعیت شما فرقی نمی کنه. من نگران ازدواجتون، ولی بچه دار نشین. در کار دیگه
نه، من بچه دار نمیخوام الان که مثلا بچه دار نمیخوام.
خب هر دوستید با هم دوستید.
ولی خواستم ببینم این کارم درسته، چون من این دفعه خیلی میگم با من خیلی
ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، این که ایشون نه من که ایشون کی هستن چی هستن که نمیدونم و چرا میخوان بیان به نجات شما، اونم نمیفهم. اگه شما خوبید و خوب شدید، بسیار خوب. اگر خوب نیستید، خوب نشدید، که ایشون اومده نجات دهنده باشه. حالا چرا ایشون یه دفعه؟
نه اتفاقا نمیخواد نجات دهنده باشه.
خب باید نمیخواد نجات دهنده باشه، میخواد یه رابطه برابری داشته باشه. شما با هم راحتید، خب با هم راحت باشید. فقط یادتون باشه حامله نشین، نگید باز دوباره بچه ران اندازی در کار میکنید بکنید. چه گفتم اون محیط و شرایط، چه ازدواج کنید چه نکنید، که فرقی در ظاهر و واقع نداره. بله، زندگی شما به اندازه کافی دست و پاتون رو بریدن، عالیه، ناخونتون هم شکسته شکسته، ولی بچه دار نشید که درد سر دیگری برای یک کس دیگه باشه و حتی برای این فرزندتون مسئله نیست. با هم دوستی که دوستی.
بله، من فقط یه مشکلی که داشتم، من فکر می‌کنم خودم باید روش کار بکنم. از شما می‌خواستم بپرسم ایشون حالا خصوصیات مثبتی که دارن به کنار، ولی سیگار می‌کشن و این موضوع منو تا حدی اذیت میکنه که من بهشون انقدر تکرار میکنم ایشون هم اذیت میشه.
خب نکنید، شما سیگار کشتنشون خیلی خیلی بده، با گفتنش هم شما اوضاع رو بدتر میکنید، رابطه‌تون هم خرابتر میکنید. ول کنید، امیدوار باشید که ایشون خودش به این نتیجه برسه که بهترین کارو نکنه. همین ولی دیگه حالا وسط این همه ماجراها، قصه من و شما داریم تو دریا غرق میشیم. حالا بگید بارونم گرفته. خب گرفته که گرفته.
شما فکر میکنین به علت کمالگرایی من
باشه؟ اصلا چه فرقی میکنه از کجا میاد عزیز؟ ببینید به حال تازه وقتی هم که یه چیزیست که اونقدر مهم نیست مهمش کنید، حالا میخوام این از کجا میاد، بعد خود چیکارش کنید؟ ولش کنید دیگه.
نه آخه وقتی تو ذهن خودم نگران میشم، سیگار، الکل، اینا وقتی که حالا ایشو الکل استفاده نمیکنه ولی سیگار، من خودم و حال منو مضطرب میکنه. من ناراحتم چون خصوصیات خوبی که ایشون داره و من باهاش آشنا شدم تو یک سالی، برای من خیلی خوبه.
حالا ببینید، باز نرید حاشیه، شما کمکشون کنید که سیگار بذاره کنار، نه اینکه باشون بجنگید و مخالفت کنید. به هر حال مواظب خودتون، فرزندتون و ایشون باشید. کاری هم به کار سیگار ایشون نداشته باشید چون صلاحیتون. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی از خواهشتون. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خسته نباشید. من 35
سالمه. صدای من میرسه؟ خب فقط با لطف بلندتر صحبت کن. جا.
بله. 35 سالمه، تا حالا ازدواج نکردم و یکی از دغدغه‌هام و مهمترین دغدغه‌های زندگی من همینه که تا حالا ازدواج نکردم.
خب من ازتون میپرسم، صبر کنید، شما چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من فوق لیسانس خوندم ایران و خب سابقه کار خوبی هم داشتم، کارم توش کارم هم تقریبا موفق بودم.
چه رشته خوندی؟
بله،
رشته تحصیلیتون چیه؟
شیمی.
اوکی. و الان کجا؟
یک ماهه که من اومدم کانادا، مهاجرت کردم و اومدم کانادا.
تنها یا با کسی؟
برای این قضیه هم خیلی زحمت کشیدم تا تونستم و موفق شدم که اومدم اینجا. انجام اومدم پیش خواهرم. خواهرم هم چند ساله که اینجاست و در واقع تنها هستم اینجا. ولی خب حالا چیزایی که بوده توی زندگی من، حالا جدی که تا حالا بوده، دو مورد بیشتر نبوده. این یکی از مواردش که متاسفانه از طول کشید. در واقع زمان یک سال پیش این رابطه تمام شد و رابطه بعدی و همش علت اصلیش که در نهایت رابطه تمام شد، دروغوی از طرف اونا بود. بعد از اینکه من فهمیدم دروغ گفتن و اول اینطوری بود که این آقا از همون ابتدای و شروع رابطمون به من گفت که من نمیتونم ازدواج کنم، یه مشکلی داره. و بعد از این یعنی خب فقط یه دوستی معمولی باشد و مثلا این چیزا باشد.
یه ذره بلندتر صحبت کنید عزیزم، یه ذره صدا تو
الو
بهتر. آره یه ذره آهسته تر برید، یعنی یه نفس بگیر. شما این دوره فرصت رو خواستم سوال بکنم، ایشون
بله
ایشون از ایران یا راجب اینجا در آن دارید حفظ این کانادا؟
نه من ایران که بودم، در واقع 4 سال پیش این اتفاق افتاد.
اون آقا چند سالش؟
آقا آشناست. ایشون یک سال از من کوچکتر بودن و هم رشته و یه جورایی همکار هم بودیم. خیلی
میگفتن
یه کمک میکردیم، رابطه اجتماعی خوبی داشتیم و خب دوستای خوبی بودیم. و منم خب به خاطر اینکه توی این مدت استرسام، خب ایشون حتی از اینکه قضیه که گفتن که یه مشکلی دارم که نمیتونم ازدواج کنم، که من ازش پرسیدم که چی بوده و خیلی پرسجو کردم، ایشون گفتن که خب من ام اس دارم و یه بیماری ام اس دارم و نمیتونم ازدواج کنم و نمیخوام ازدواج کنم و این مشکل رو نمیخوام به دیگری منتقل کنم و از این مسائل. خب منم گفتم که خب اوکی، منم که قصد ندارم باشه این کسی ازدواج کنم، یه دوستی معمولیه و همینطور ادامه پیدا کرد. و تو این مدت هم خب من کسای دیگه رو میدیدم، اگه معرفی میشد، اگه آشنا میشدم با کسای دیگه، ولی همیشه پس ذهنم چون ایشون بودن و همه رو با ایشون مقایسه میکردم و هیچ وقت نتونستم تصمیم بگیرم و همه اون چیزا خیلی کوتاه بودن و یکی دو هفته ای به تمام میشد. حتی اگر کسی خیلی تمایل داشت کنه این دوستی ادامه پیدا کنه که اگر میخوام بعدن ازدواج کنیم، من چون میدیدم قصدش رو معلوم نیست ازدواج هست قطعیه یا نه، همه اونا رو کات میکردم. و خب خانوادم خیلی برای این قضیه مخالف بودن و بعد از 3 سال به حتی این آقا رو دوست داشتم و گفتم که حتی ایشون اگر یک سال دیگه زنده باشن من میخوام با ایشون ازدواج کنم. و خیلی پرسشو کردم که دکتر چیه، من میخوام دکتر رو ببینم. فلان خیلی این قضیه برام خیلی جدی تر شد که پیگیری کردم به نتیجه رسیدم که ایشون مریض نیستن و ایشون متاسفانه همسر دارن. و بعد از این 3 سال فهمیدم و به قدری من تو این 3 سال به ایشون اعتماد داشتم و فکر میکردم اصلا امکان نداره، اصلا چنین چیزی امکانش برام خیلی چیز بود. و بعد از این وقتی که فهمیدم
شما
از آسمون افتادم رو زمین و چون کسی هستم که خیلی به این چیزا مقید هستم و این اخلاقیات برام خیلی مهمه، یعنی اگر واقعا میدونستم نازن داره ایش فقط حتی جواب سلامش هم نمیدادم که میخوام این همه مدت و طولانی این قضیه ادامه پیدا کنه. و متاسفانه بعد از این قضیه که فهمیدم خیلی ضربه شدیده.
حالا صبر کنید، صبر کنید. آخه عزیز، این حرفا چی سر هم میکنید؟ شما 3-4 سال با یه مرد زندار که شما میگه نمیتونم باهاتون ازدواج کنم جور دوستی پیدا میکنین، اصلا متوجه نمیشید شما زن داره، زندگی داره، خونه داره، یه جایی هست.
من متاسفم واقعا، الان دقیق میگردم چجوری من نفهمیدم.
نه من اینقدر عزیزم، شما اصلا حرفایی که میزنید حرفای یه آدم تحصیل کرده که سر کلاس 2 ابتدایی هم نیست. یعنی چی؟ آخه من با یه آدمی برم بعدم برگرده بعدم حرف میزنم که من ایشون رو خیلی دوست داشتم، یه آدمی که اینقدر عجیب و غریب هست، شما چقدر دوستشون داشتید و برای چی ایشون رو دوست داشتید؟ ممکنه بفرمایید؟
خب آی دوستو، خب آدم موفق بود تو زمینه کاری خودش، چیز اجتماعی خودش، و من به عنوان خب خیلی چیزاش و بعدم خب رابطه نزدیکی که
حالا اصلا حرفی نزدی تو رو هی راجب اشرا نفهمم. اگر یه کسی فرض کنیم میلیاردر شد، چون عاشقش میشه، چون نظر روابط اجتماعی و اقتصادی موفق.
نه خب چیزایی که واقعا یه دوست میتونست برای من تمرین کنه،
مثلا چی؟
یه همسر شاید،
مثلا
چیزایی که توش پیدا میکردم.
عزیزم یه ذره نفس بگیری چون قطع و صدای منو نمیاد. مثلا چی در ایشون؟ من میخوام اخه عشق شما راجب چیه قربونه؟ چرا دنبال با شما نمیخواید ازدواج کنین، همه رو خلاص کنید؟ یه رفتی با یک کسی، آدمای دیگه هم که 2 هفته میرفتی، بعد به خاطر این بودی که بقیه نگن که با این آدمی که ام اس داره در رابطه برقرار می‌کنی، یا تو ذهن خود؟
آره دکتر، واقعا من چرا اینطوری هستم؟ خب خیلی موقع ها مگر یه رابطه خیلی جدی میشد، من همیشه میترسیدم، یعنی
وجودم. من شما بگید نمیخوام ازدواج کنم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر بزرگتر از خودم دارم 6 سال و یه برادر کوچکتر از خودم 4 سال.
بله خب، بنابراین شما مادریتون گردید، از دست اون خواهرم آسیب دیدید، از ازدواجم بدتون میاد، اهل ازدواجم نیستید، و بنابراین خب این بازی و بهانه رو در بیارید. شما اصلا
من هر کسی که وارد هر رابطه میشم، اون کسی که من اینو دوست دارم و اونم یک رابطه 2 طرفه بوده، همیشه اون طرف مقابل برای اینکه منو تو این رابطه نگه داره به من دروغ گفته.
شما دارید توری
تکرار شد و شما... واقعا نمیدونم علتش چیه.
مثلا علتش خیلی روشن، علتش این است که شما در به در دنبال آدم عوضی میگردید، حالا یکی دماغش عوضی، که سرش، که پاش، که چستش عوضی بودنش، برای از اون رفتی در میاد. شما نمیخواید ازدواج کنید؟ تو اصلا نوع حرفایی که الان
واقعا اینطوری نیست، واقعا من دوست دارم ازدواج کنم. حالا یکی از دغدغه‌های مهمترین دغدغه‌ی زندگیم، جوری که الان اومدم اینجا، خب باید یه رشته‌ای اگر میخوام انتخاب کنم، کاری میخوام
در سن 35 سالی عزیز،
قضیه برام انقدر زیاده که نمیتونم کاری بکنم.
عزیزم اولا من به شنوندگان بگم اشکال کار این که این تلفن‌ها وقتی شما حرف می‌زنید نمیدونم از اون تلفن‌های عجیب و غریبی یه نفر می‌کنه. عزیزم ممکنه من بگید آدمی که 34 سالشه ازدواج نکرده، ازدواج مهمه، چرا پا میشه از ایران قبل از اینکه ازدواج کنه راه میفته کشور دیگه که به این راحتی ها حتما به این راحتی ها شوهر اونجا پیدا نمیشه توی کشور غریب با تعداد کم ایرانی ها؟
خب بخاطر اینکه همیشه من دوست داشتم موفق باشم، همیشه دوست داشتم پیشرفت کنم تو زندگیم و همیشه سعی کردم توی این موارد خیلی نمیدونم زبان جدید بخون، اینو بخون، کلاس‌های مختلف رو، همیشه خودم رو در حال ترنینگ خودم بودم و دوست داشتم همیشه پیشرفت کنم و این کارا رو کردم، ولی متاسفانه تو این زمینه
اصلا من حرفای شما رو نمیفهمم. اسیس من دارم به شما میگم شما گرسنه ای، دیگه غذا نخورید میافتی. شما میگید من قصد داشتم که دکتر بشم، مثلا تنیس بازی کنم، بعد پیانو رو هم دوست داشتم و دارم می‌خواستم در جامعه من پذیرفته بشم، در این غذا نخوردم، قش کردم. من دارم به شما میگم
میگم که اشتباه کردم که من مثلا مهاجرت کردم
بدون تردید.
بابا
شما عزیز ما یه چیزی اول، یه چیزی دومه. شما شده 34 سالتون، تا این مدت هم که اون بازی‌ها رو درآوردی، حالا در وقتی که ازدواج براتون مهمه، بزرگترین دغدغه زندگیتون، پا میشید از یک کشور میری کشور دیگه؟ تو ایران شما که احتمال ازدواج شما 10 برابر بیشتره، اونو ول میکنید میری یه جای دیگه که احتمالش کمه یا نیست، بعد میگید من برام موضوع مهمه، مثل اینکه بنده بخوام غذا بخورم برم پارچه فروش، خب بگم هدفم این بود که برم، بعد بگید
مهم بود. فقط تو 5-6 ماهی گذشته که فرصت داشتم ایران، خیلی تلاش کردم و حتی باز دوباره وارد رابطه شدم و خواستگاری تمام مراسم انجام شد، ولی واقعا می‌خواستم ازدواج کنم. 3 ماه البته خب کوتاه بود از شاید فرصت بیشتری احتیاج داشتم. ولی متاسفانه بعد از 3 ماه من فهمیدم که این آقایی که اومده جلو و همین صحبت ها رو کرد و واقعا فکر میکردم همونه که همیشه میخواستم. خیلی زیبا صحبت میکرد، خیلی اون چیزایی که میگفت همه اون چیزایی که انجام میداد و نشون میداد همه اون چیزایی بود که من همیشه میخواستم. ولی متاسفانه فهمیدم که ایشون به من گفتن که مثلا لیسانس دارن، دیپلم بودن.
عزیز من سرکار خانم، شما تفاوت یه آدمی که دیپلم داره با لیسانس داره رو با 10 تا سوال راجع به دانشکده و کلاس مدرسه نمیتونید بفهمید. آخه قربون تو، رو خط باشید.
چرا فهمیدم؟
نه بقید. بقید. رو خط باشید لطفا. شنگ رجمن با ما باشید.
بخش از برنامه رازها و نیازها از طرف دکتر محمد خسروی، دیپلمات بورد انجمن جراحان پلاستیک و عضو کالج جراحان امریکا به شما تقدیم شد. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
KSWD FM HD3
Boston،
Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت ما همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است. پلیر یا سیستم پخش وبسایت رادیو، radiohamrah.com نیز آپدیت شده و با کیفیت بهتر در دسترس شماست. برای شنیدن برنامه‌های ما از طریق رادیوهای اتومبیل، نخست رادیو همراه را از طریق رادیوهای HD و یا اسمارت فون‌های خود دریافت کرده و سپس به کمک سیم آگزیلری موبایل خود را به بلندگوهای اتومبیل وصل کنید و یا با تنظیم سیستم صدای اتومبیل بر روی بلوتوث صدای ما را بشنوید. در صورت قطع برنامه بر روی تلفن‌های دستی و یا کامپیوتر، صفحه یا پیج را ریفرش نمایید تا تماس دوباره برقرار شود. با سپاس، رادیو همراه.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
برای تماشای بازی‌های پرهیجان مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل به رستوران دریای ساوت کوست پلازا بیایید تا از تخفیف ویژه غذاهای بی‌نظیر این رستوران نیز استفاده کنید. برای رزرو جا با تلفن 714-557-6620 تماس بگیرید. رستوران دریای ساوت کوست پلازا. Hey, hey, we are.
این بخش از برنامه رازها و نیازها را خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه‌ریز مالی، بیمه و سرمایه‌گذاری به شما تقدیم می‌کند. تلفن 818-992-9990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می‌کنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بعد آقای دکتر میفرمیدین.
والا من حرفم اینه، ببینید عزیز، ما وقتی تو زندگیمون میخوایم یه کاری بکنیم ولی ناآگاهیم نسبت بهش و یا به صورتی خیلی پیچیده و مرموز نمیخوایم انجامش بدیم، معلومه بیش از دیگران در اون مسیر قدم برمیداریم که بعدم بگیم من همه کوششم رو کردم ولی نشد. ولی فرض کنیم شما پشتید با یه آقای 3-4 سال دوست بودید، اصلا کاری با ایشون ندارم، فکر ازدواج هم ایشون نداشته، دلیل عجیب و غریبی هم گفته، شما گفتید بله. شما دو تا حرف میزنید، یکی در این مدل با آدمای مختلف میرفتید بیرون، بعد از اینکه دو هفته بلشون میکردید، دوم که بعدن ایشون رو خیلی دوست داشت. خب این چه نشون میده؟ نشون میده که شما حتما نمیخواید ازدواج. برای اینکه من اگه
واقعا این مشکل در ناخودآگاه من،
کاری به نه نرید اونجا عزیز من، مسئولیتش رو بذارید روزی که آگاه شد که دیگه قرار نیست آدم راهش کنه. الان هم باید همین بازیست، برید سراغ این که چرا نمیخواید ازدواج کنید. از نظر من جایگاه شما به عنوان فرزند وسطی که 6 سال اگر اشتباه نکنم از خواهرتون کوچکتری، 4 سال از برادر، شما مادریتون و حتی مادر بزرگیتون همتون کردید، در وجود شما ازدواج و بچه با استراب قفل شده، یعنی حالت فوبیا ای بسا پیدا کرد، معلوم ازش میگریزید ولی ظاهرا دورش میچرخید، مثل آدمای ترسو که فیلمای ترسناک میبینن. حالا سوال من این است که رابطه پدر و مادر با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط. اوکی. حالا الان دلیلی که لطف کردی تلفن کردی چی عزیز؟
آقای دکتر میخوام، خب من الان تو این وضعیت هستم و این اتفاقات گذشته و شده، ولی اینکه نمیخوام واقعا سعیم که هرچه سوتر ازدواج کنم، هرچه سوتر استقلال خودم رو حفظ کنم به دست بیارم، چون متاسفانه من اینجام که هستم خواهرم واقعا یه جاهایی خیلی بالاتر از مادری برای من میکنه و حتی یه موقعی احساس میکنم که من همون چیزی که ایران داشتم مادرم خیلی راحت‌تر آزادیه که داشتم، شاید اینجا نداره تلاشم با این که یه جایی که کشور خارجی هست و به خاطر همین خب نگرانم خیلی بیشتر شده، احساس میکنم که واقعا ازدواج من میده به صفر رسیده.
آخه عزیز شما باز حرف، مگر خواهر شما قراره بتونه تو زندگی شما تأثیر داشت؟ به ایشون چه مربوطه؟ یک. دوم، شما میخواید برید شوهر کنید، مگر میخواید برید نمیدونم مردا رو از زناشون جدا کنید؟ بله ایشون در سن 35 سالگی آزادی های شما رو میگیرن؟ ایشون اولا چی کاره هستن؟ دوم برای چی شما رو عزیزم برای چی پلویشون؟ برای چی اصلا پلویشون هستی شما؟
خب فعلا تا اینکه کاری پیدا کنم
متوجه. خب برای چی اومدید شما؟
بله.
برای چی اومدید؟
خب اومدم که کار کنم و اینجا زندگی کنم.
اوکی. حالا پرسشتون از من چیه؟
خب
آیدا من اصلا باور نمی‌کنم. من اینو به خدا نمی‌دونم کی، من اصلا نمی‌دونم کی به شماها دیپلم میده. قربونت آخه عزیز من، یه مقدار منطقی معقول، آخه شیمی شما اسیدی بازی چیزی از طریق دماغ استشاق نکردی رفت و اونجا کار دست ما داده؟ قربونه داخل چشماتو باز کن، یک تکلیف خودتو با خود روشن کن. واقعا من از ازدواج، رابطه جنسی، بچه، مسئولیت، شوهر، خطر درگیری، طلاق راحتم یا نیستم؟ اول این رو روشن کنید. من یه سیدی برای هم گوشتم، چرا ازدواج چرا طلاق. اگر دید اهل ازدواج هستی دیگه راه داره، به خواهر میگید میشینه اونجا، به تو هم مربوط نیست، من هر روز میخوام با یه کسی برم بیرون یا بگردم ببینم کسی پیدا میشه یا نه. اگه همچی محیط و شرایط نیست برگردید ایران.
متاسفانه نیست، جایی که هستم تازه ایرانی خیلی کم.
خوب خیلی ممنون بابایی والا. من میخوام برم مثلا فرض بفرمایید که قایق بخرم، رفتم یه جایی که اصلا دوربرش نه آب نه رودخانه است نه اقیانوس نه کسی قایق فروشی داره، برگردید ایران. شما مای ازدواج براتون مهم نیست، شما مای چند سال وقت دارید؟ هیچی. برگردید ایران. اصلا برای چی موندید؟ دنبال پیشرفت و موفقیت های چی میخواید؟ به شما لیسانس، فوق لیسانس دارید، میخواید چی کار کنید؟
من
الان
دارم
برای ازدواج برای شما اوله، موفقیت ها 50 سال وقت داره. برای چی موندید اونجا عزیز؟ پاشو رفتید یه جایی زیر دست خواهری که شما رو از مادر بیشتر کنترل میکنه و ضمناً هیچ کس هم نیست اونجا. بعدم شما خواهری است که قبلا برای شما مادریشو کرده بس. و شما حالا میخواید همه رو شکنجه بدید که به دلیل آسیبایی که من زدید، حالا ببینید من چقدر بدبخت. باورم کنید شما به این دلیل رفتید اونجا که فقط آخر کار مسئولیت بیشتر بیفته گردنشون. شما یه حالت کاملا مهروکین یا love hate relation عجیبی با خودتون و دیگران دارید. حتی در ارتباط با همون آقا میره سراغ یه مرد دروغگو، یه مردی که همچی بازی در میاره در حالی که زن داره و شما 3-4 سال با این آدمی دوستش هم دارید، اصلا نمیفهمید. این آدم نمیفهمه کسی زن داره، امروز چی شد، شنبه چی شد، یه شنبه چی شد، خونش کجاست، کجا رفت، با کی اومد، با کی.
نه متاسفانه آقای روزو، من چون فقط فکر میکردم یه دوستی
معمولی حساب و کتابی پیش نمیکردم، در نتیجه دوستی معمولی شما میگید دوستش دارم، شما میگید با آدمای دیگه میرفتم بیرون اونا رو با این مقایسه میکردم.
آقای روزو میگم که بعد از 3 سال به حد این علاقه زیاد شد و وقتی که این علاقه زیاد شد و خواستم یه تصمیم جدی برای این قضیه بگیرم متوجه شدم.
برای چی موندید اونجا؟ برای چی شمایی که یه آدمی نمیخواید باش کارداش بشید تو سن 30 سالگی، 31, 32, 33 آدم در اون زمان میاد وقتشو با یکیست که
نمیتونم، شاید به خاطر تنهایی، به خاطر خیلی
سجا تنهایی. شما که میخواست بشید پس ببینید عزیز، شما از همه بدتون میاد. تنهایی میدین چی؟ یعنی بی کسی. تنهایی یعنی من بدم، تو بدی، همه چیز بد، رابطه بد، نتیجهش بد. حرفتون دقیقا اینجا درست عزیز. معلومه شما خالی خالی و تنهای تنهایی. من جز که فکر کنی یک کسی میتونه شما رو پر کنه، ولی اولا همچی فرصتی نمیدید و بعدم هر کسی رو که فرصت میدید اینقدر عوضی کتاب به شما رو پر میکنه، بدن شما با تمام وجود اونو به بیرون پرتاب میکنه. این که شما برمیگردید با هر کی میرم بیرون دروغگوه. علاش هست که شما میگردید میگید من دنبال یه دروغگو هستم که باورش کنم. خب معلوم اونام را صف میبندن دیگه. عزیز کمک جدی میخواید، من نمیدونم اونجا کسی از کمکتون کنه. شما قرار چشماتون باز کنید، شما از خواب بیدار بشید عزیز. شما در کاملا در خواب دارید راه میرید. یعنی از همون آغاز گفتگوی شما خود شنوندگان، چون شما از با صدای من نشید، مثلا اعتراض داشتم به چگونگی نگاه شما به خودتون و به آنچه دوربرتون. عزیز دست بردارید از این بازی. شما کافیست که بی خودی خودتون رو به گمی و گیجی نزد، بیش از این توانایی داره. و اینقدر در دنیای رویا و خیالای بی خودی غرق نشید. یه روانشناس پیدا کنید، اگر برگردید ایران مثلا دلیلی برای موندن شما در اونجا نمیده. اما اگر رسیدید به اینجا که نمیخواید ازدواج کنید، نمیخواید بچه دار بشید، همونجا بمونید. خودتون هم خلاص کنید، بگید آقا من نمیخوام ازدواج، من کالای ازدواج نیستم، من کالای مادری نیستم. نه متاسفانه این گونه هست. به همجاست که شما حتما سفارش بدین سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو 8 ساعتی
میتونم کانادا میتونم تهیه کنم.
میتونید کدام شهر هستی؟ چون فراموش شما کافیز به رو وبسایت من holakui.com ظرف 2-3 روزم براتون میفرستم. بازه به خودتون باشید عزیز، چشماتون رو باز کنید. اصلا دیگه بازی بسته قربونه، اصلا تموم شد. کنار ساحل بودی؟
نه من میدونم واقعا یه سری مشکلاتی هست که تو وجودمه و باید اینا رو حل کنم.
ولی حالا داریم میرسیم به اونجا. شما استراب شدید دارید، فوبیا دارید، زمینه افسردگی دارید و یه آماده برای یک خشم خطرناک. خشمی که اذیتتون نمیخوام بکنم، خشمی که گوشه ذهنتون خودکشی هم هست. هست یا نیست؟ هست یا نیست؟
بله در وقت نشید.
گفتم در گوشه ذهن کنم موضوع خودکشی مطرح هست؟
نه اصلا.
اوکی بری کن
نیست وقت میکنشید
نکن. اوکی بنابراین خودتون رو به تدریج هم نه، نمیخواید ازدواج کنید نکنید، اصلا ازدواج بد و غلط هم کردید و خواستید جدا بشید بشید. شما به کسی بدهکار نیستید عزیز، شما زندگی خودتونه، هر جوری هم دلتون میخواد میتونید با خودتون رفتار کنید. به خواهرم بگید به کار من کاری نداشت باش، گرچه فرقی نمیکنه، ولی بی خودی خودتون رو زندانی یه زندانبان ذهنی و خیالی نکنید. بعد به خاطر اون بگید نشد همطور که اون آقا شما رو 3-4 سال میگه. برحال خوش آشنا با تو صبح. موضوع خودتون باشه.
ممنون آقای
دوستان. مرسی عزیز.
تشکر.
بایشون. خدا. رادیو همراه. بفرمایی.
الو.
بفرمایی.
سلام عرض کردم آقای دکتر، با من هستی؟
بله خواهش می‌کنم، بفرمایید.
چقدر خوشحالم صداتون رو می‌شنوم، باورم نمیشه بالاخره تونستم با شما صحبت کنم. در درجه اول تشکر میکنم از وقت رایگانی که در اختیار تمام ایرانیان عزیز می‌ذارید. یک دنیا از این که صدای گرمتون رو می‌شنوم خوشحالم.
ممنونم، بفرمایید.
آقای دکتر، چند سوال دارم خدمتتون عرض کنم. در رابطه با دو تا، اول از همه خدمتتون عرض کنم که من حدوداً خودم 46 سالم هست و حدوداً 13 سال هست که وارد امریکا شدم. 12 ساله که ازدواج کردم. شوهرم از من 10 سال بزرگتره و دو تا پسر 9 ساله و یه پسر دیگه، من حدوداً ماهی دیگه میشه 11 ساله دارم. صدای منو دارید آقای؟
بله کاملا، بفرمایید.
بله خیلی خوب. بعد سوالی که دارم در مورد پسر کوچیکم که 9 سالش هست آقای دکتر، فقط یک سوال دارم، بنابراین اون رو اول مطرح میکنم که دیگه بیشتر از اون راجع به اون سوال ندارم. پسر کوچیکم خیلی موقعی که 2-3 سالش بود خیلی علاقه داشت که این قسمت عضله مادرش رو، دوستم و هر کسی رو که میدید دوست داشت تاچ بکنه و ما فهم گفتیم خب این بچه هست و داره این کار رو
میکنه. عضله مخصوصتون از عضله گفتید شما؟
بله عضله، این قسمت بازوی دست،
یعنی ماهیچه های بازو.
بله بله.
برخی از وقت بچه ها ممکنه در حقیقت آرنج رو بخوان بگیرن، پوست آرنج رو.
نه آرنج رو نمیگیره، اون بالای بالا بالاتر، اون قسمت بالای دست.
یعنی مقصود از تچ به چگونه تچ و لمسی؟ یعنی مثلا فشار،
مثلا دوست داره چشمش رو بمالونه به این، عاشق اینه که چشم چپش رو یا راستش رو بمالونه به این بازوی در. من خودم یه آدمی هستم که مامان لاغری هستم، ولی با این حال براش فرق نمیکنه، میزنه به این بازوی دستم و هی تاچ میکنه. 2-3 سالش که بود آقای دکتر، من پری اسکول که میرفتیم این کار رو میکرد با معلم، با مادرای بچه ها، و معلم پری اسکول بهش یاد داد که this is my body, you are not allowed to touch my body. و خب ما میگفتیم کوچیکه و این حالت ازش میره. 2-3 سال، یکی 2 سال اینجوری بود، 2 سال ازش رفت دیگه این حالت. یعنی من گفتم خدا شکر خوب شد. دوباره الان 5-6 ماهه دوباره شروع کرده و باهاش خوب بزرگتر شده، 9 سالشه، باهاش صحبت میکنیم اینطوری درست نیست که تو داری هی تاچ میکنی. و من نگرانیم اینه که آقای دکتر، عنوانش هم دوست ندارم بگم، به شوهرم میگم ناراحت میشه، میگه چرا اینجوری حرف میزنی. گفتم خب من برای اینکه نگرانم که این مسئله سکشوالی نباشه که این انقدر میاد تاچ میکنه، درسته آقای دکتر؟ خواستم نظر شما رو بدونم.
نمیدونم چه چیز غیر عادی دیگری پسرتون داره در هر زمینه، چه خوب چه بد.
غیر عادی کلن پسر خیلی تاکتیویه، خیلی شاد و هپیه، بازی میکنه، خیلی اهل الکترونیک نیست، بیشتر دوست داره بازی بکنه. بعد برادرش هم که خب خودش دوست یک سال و نیم کوچیک بزرگتره. بعد تو مدرسه امسال معلمش صحبت میکرده، میگفت نسبت سمستر اول ایمپروومنت خیلی بالایی داشته و خیلی خوب بوده. یعنی اونجوری هست که چیز خیلی غیرعادی. من تنها چیزی که با این پسرم مشکل دارم فقط و فقط در روز اول، البته پسری هست که زیاد صحبت میکنه، مثلا تو مدرسه چندین بار از بس حرف میزده خب اجازه نمیدادن بره ریسس، یا مثلا پانیشمنت هایی که معلم ها تو این دوره برای بچه ها دارن به بچه ها میدادن، حرف زدن زیادش. ولی به مرور خیلی بهتر شده، به جا تو برنامه هایی که خودمون داریم خب یه مقدار صبر میکنه، میشینه و از این نظرها احساس میکنم نرمال خوب شده. و مسئله که این اخیراً احساس میکنم بیشتر ازش دارم میبینم، کلافمون داره میکنه. منو پدر خیلی دوست داره کادل کنه، میاد شب کنار ما میخوابه، دوست داره بغلمون کنه. بعد میگم خب چرا این کارو میکنی؟ میگه سردم. میگم اگه سردت جوراب پات کنم، لباس بلند تنت کنم؟ میگه نه، این عضله تو خیلی سافت و نرمه، من دوست دارم تاچ کنم. بعد دیگه مثلا بهش میگم اون که کنار من میشینه خودتو کنترل کن، به من نچسب، درست نیست، تو کوچولو بود این کارو میکردی، دیگه بزرگ شدی. بعد بهش مثلا
آیا این کارو
بهش گفتم آفرین که نکردی، گفت ماما خیلی دلم میخواد بکنم ولی نمیکنم، دارم خودم رو کنترل میکنم. این مسئله نیست آقای دکتر.
به من بگید با پوست بدن یا از روی مثلا پیراهن و اینا این کارو میکنه، براش فرقی نمیکنه؟
نه دوست داره که پیراهن بده بالا و پوست بدن رو تست کنه. فقط هم دست. هیچ قسمت دیگه ای نه. فقط این عضله دست بالا.
روی خط باشید. روی خط باشید. بذارید پیام ها رو بشنویم صحبت رو با هم داریم. شنگ نجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در اروپا را به آگاهی می رساند. هر روز دو کنفرانس از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر و 6 تا 9 شب برگزار می شود. جمعه 27 جون اسلو، شنبه و یک شنبه 28 و 29 جون استکهلم، شنبه 5 جولای کلن، یک شنبه 6 جولای فرانکفورت، شنبه و یک شنبه 12 و 13 جولای لندن. کارت ورودی را می توان در محل برگزاری کنفرانس و یا از طریق hudum.com تهیه نمود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا از وبسایت drholakui.com آگاهی های لازم درباره موضوع و آدرس محل کنفرانس ها را به دست آورید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانه.
آقای دکتر صدای منو دارید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله بعد همین من اگر که
ببینید عزیز
ببینید
فرزند شما احتمالاً دچار یه مرحله از استراب بوده و به خاطر اون دنبال مثل بچه‌هایی که سکیوریتی بلانکت دارن یا یه حیوانی یه چیزی رو به عنوان اون که حامی و پشتیبانشونه یا بله. میتونن اون رو لمس کنن دارن
بله.
این رو شروع کرده و بعد به دلیل پاسخهایی که از شماها گرفته درش به اصطلاح داخلی و نهادینه شده و بعدم به دلیل برای تغییراتی که درش پیدا شده اون رو کنار گذاشته دو مرتبه آمده. دو سه تا احتمالی که وجود داره، یکی بیش از همه اینه که از این طریق به یه آرامش میرسه، دوم اینکه یه زمینه های ممکن از آتیزم و اسبرگر باشه. هیچ وقت به شما همچی حرفی رو زدن؟
نه خیر.
برای که ببینید این که هر رافه برخی از اوقات آدم با دیگران کامیونیکیت میکنه، برخی از اوقات بچه‌ای که یه گرایش‌های ممکنه توی ذهن باشه فقط همینجوری حرف میزنه و به همین جاست که محیط کلاس رو برمی زنه، یعنی مرتبطه به چیزی نیست.
بله.
بنابراین اون احتمال هست. البته یک گوشه سومش هم هست که مثلا بچه از نظر بدنی کسی اذیتش کرده و بنابراین یه آسیب از اون قبیل معمولا سکچوال نمیتونه باشه ولی فیزیکی میتونه باشه، مثلا یه جایی بچه ها مثلا گرفتنش دو نفر سه نفرش مثلا سه نفر مثلا زدنش به طوری که مونده بعدم به هیچ کس نگفته
ده.
حالا به دنبال یه نوع حمایت و پشتیبانی از بزرگاست و بعدم یه جوری غیر مستقیم فکر میکنه که مثلا اونا با دستشون میتونن کمکش کنن و مانش بشن. یه ذهنیتی برای خودش درست کرده و معمولا در یه همچین مواردی بهترین کار این است که به عنوان استراب و فوبیا و وسواس بهش نگاه کنید و شاید به دکترتون اگر بگید در کوتاه مدت یه آرام بخش بهش بده، مثلا یکی دو ماه ممکنه کاملا بذاره کنار و راحت و آسوده بشه.
چشم، حتما این کار، یعنی به همین فامیلی دکترمون
بگید. بله بهش بگید که یه آرام بخش بشن، چون بچه‌تون حتما مضطرب و نگران و وسواس رو داره، اون اصلا توش تردید نکن. اون رو داره.
خاطر اینکه این کارو میکنه؟
نه، اصلا به خاطر اینکه این کارو میکنه برای آرام کردن خودش. اینو ریگرشن و برگشت و بازگشت دیگه. اینو برگشتن به کودکی است که با تچ و لمس میخواد یه چیزی رو در خودش به آرامی برسونه و به آرامش برسونه.
بله. خیلی ممنون از بابت این جوابتون. حتما اجازه بفرمایید سوال پسر دومم رو بکنم.
بفرمایید.
پسر دومم که امسال میره ماه دیگه میشه 11 سالش. و مسئله که داریم ما احتمال داره که بخوایم از اینجا موف کنیم و حدودا نکس سال دیگه بریم کالیفرنیا و خب خانواده من خواهرم برادرم اونجا هستن و پسرم از وقتی که خب به حالشون بزرگتره و کلن خیلی مچورم هست و فکرشو میکنه که میخوایم بریم، حالا که فکر میکنه انقدر تصمیم داره جدی میشه و الیمنتری تموم بشه و ما خواهیم موف کرد، این جزء پلنمونه، نه اینکه الان همه کارامونو کرده باشه و خیلی اظهار ناراحتی میکنه و خب این برای منم راحت نیست بعد از این همه سال، ولی به هر حال بچه تره و خیلی چیزا رو متوجه نیست. خودش میگه اجازه بدید من میدل اسکولمو تموم بکنم بعد برم، من این همه دوست پیدا کردم اونجا چیکار کنم؟ از این شما نظرتون این هستش که ما بذاریم این میدل اسکول این پسر تموم بشه از اینجا بریم یا که زودتر موو کنیم؟ شوهر من دلیل اصلیشون به خاطر محیط اینجا، به خاطر مدرسه هایی که اون قسمت میخوایم بریم، ایشون تحقیقات کردن که کجا بهتره، چه مدرسه ای منطقه بهتر و دوستای بهتری بتونه پیدا کنه.
شما میخواید شما
شوهرم میگم
شما میخواید شما میخواید منو گول بزنید؟ من ای بهم بگید گول میخورم. شما الان کارا رو انداختید گردن شوهرتون که شما میخواد امریکا محیط بهتر مدرسه بهتر، شما خواهر برادراتون اینجا هستن، بچه بیچاره اون وسط
اصلا به خدا من
به خدا
اصلا دلم نمیخواد برم،
اصلا نباید بیاید، شما اصلا نباید بیاید، برای که این دلایلی که شما آوردید اینقدر دلیل نیست و بهانه هست که من اصلا باور نمیکنم. عزیز یک، ما از کانادا بریم امریکا به دلیل مدارس بهتر و محیط بهتر؟
از امریکا به امریکا.
خب از امریکا به امریکا کجای؟
از ما امریکا هستیم.
کجا هستیم؟
بریم کالیفرنیا. الان تو ایالت واشنگتن هستیم. میخوایم بریم کالیفرنیا.
واشنگتن یعنی ایالت واشنگتن. سیاتل هستی؟
نه خیلی سیاتل هست.
اوکی. حالا ببینید عزیز، حالا بگید من گفتید بارون، من میتونستم شما رو بفهمم، ولی اصلا درباره
شوهر من دلیل اصلیشون بارونه، هوای اینجاست. میگه من خسته شدم، 30 سال اینجا هستم. من خودم خوب عادت کردم، دوستای خوب پیدا کردم.
اصلا جابجا نشید عزیز. ببینید من همیشه خدمت دوستان عرض کردم،
بفهمم
چهار دیواری سلامت کودک بین 6 تا 12 سالگی درسشه، زمینهای هنریشه، ولی یک ورزشه، ولی اون خانه اصلی و اساسیش دوستاش. فرزند شما در یک ازدواج سنگینی با یه عده آدم که باشون خاطره داره قرار داره و شما میخواد اون رو از ریشه به عنوان یه درخت در بیارید تو گلدون ایالت کالیفرنیا بذاریدش، اصلا کار درستی نیست. یعنی اصلا هم چیز نیست. بچه حق داره عزیز. هر روزی که بچه ها نخواستن برن یه مدرسه ای دایی محیطی باشن یه شهری باشن، ای بخوایم با جا به جا بشیم، ولی بدون موافقت اونها و رضایت اونها شما بچه را از کار میندازید. علاوه اینقدر آشکار دارن به شما میگن نرید، دارن با شما چونه میزنن که مدتی بیشتر بمونید. ما اینجا متولد شدیم، بزرگ شدیم، دوست داریم، ارتباطاتی داریم، پاشیم بریم اونجا که چی؟ اصلا همسرتون هم بگید
فکر میکنه که تو محل من به ایشون میگم آدم خوب و بد تو هر منطقه و محله
اصلا چه ارتباطی داره شما در اولا امیدوارم کسی اذیت نشه. سیاتل از نظر امنیت و آرامشش به هیچ وجه کمتر از کالیفرنیا نیست، از یه بهتر نباشه. این یک. شما خب محلتون یا آدم ها ممکنه و... نه ببینید بحثایی که شما میکنید بحثایی خیلی نظری، استدلال شما اصلا به گونه که شما فرمودید، حالا شاید موضوع چید، ولی به گونه که شما فرمودید فقط میخواستید منو گول بزنید. شوهرم شما از اول میگید خواهر برادر شما اینجا هستن، بعدم شوهرم مدرسه مدارس و فلان و بعدم بعدم وقتی میگم علت اصلی اگری که من از سیاتل بگم میتونم بفهمش به عنوان علت، واقعا میزان بارندگی اونجاست که برخی از آدما با بارون مسئله داره و اونو میشه فهمید و خیلی هم البته ندارن، اونو میتونم بفهمم. ولی بعد از 30 سال که فرمودی 30 سال شما اون منطقه بودی، خستگی نداردم توی منطقه باشه. پس همه مردم دنیا پس چرا اینقدر اهمیت میدن و علاقمندن برگردن به سرزمینشون و شهرشون اگر شرایط مساوی باشه؟ کسی اینور اونور نمیره عزیز. ما در یه خاکی ریشه میدونیم و مانند یه درختیم، کندن ما اصلا کار درست نیست. اونم وقتی فرزندتون اینجوری مقاومت و مخالفتی داره. نه من اصلا درست نمیدونم. برای شغل و کار همسرتون چی؟
ایشون تکنیشین الکترونیکن.
خب وقت اونجا چگونه؟
ایشون نیکس سال دیگه میتونن مواد کنن، یعنی که ریتایر کمپانی میشن، ریتایر کمپانی
نه متوجه هستن
25 سال
آه. ایشون چند سال
یعنی رو برنامه به حساب خودشون.
بنابراین به نظر من بمونی تا بچه ها تقریبا برسن کنار کلاس 11-12 اگر خواستن، چون اون موقع ممکنه بخوان، دلایل فراوانی برای میل بچه ها تو سن و سال هست، یعنی 10 و 11 و 12 یا 11 و 12. ولی اگر اونم نخواستن تا دیپلم بمونید، بعدم اونا رو بفرستید هر جا دلشون میخوان برن، خود شما بیاد بقل خواهر برادراتون تو کالیفرنیا پهلوی ما. نه عزیز، ولی الان این کار رو نکنید، به نظر من اصلا جایی نداره. یعنی موضوعی شما همه بهانه است، ولی بچه‌ها آسیب می‌بینن، کاملا میتونن آسیب ببینن. مثلا اگر اولی اینقدر نسبت به این موضوع حساسه و داره به شما میگه و از شما می‌خواد یکم بیشتر بمونید، ممکنه نظرش به دلیل شرایط و حالی که در خودش هست بعداً عوض بشه. اگر عوض شد خب این کارو بکنید، ولی اگر عوض نشده اصلا فکرش هم نه.
این پسر کوچیکم میگه من یه پلی دیت میگم مامانم برام بذاره، با همه دوستام خداحافظی میکنم، همشون هاگ میکنم و میرم، برام اصلا سخت نیست. تو چرا انقدر برای تو سخته؟ خب خودم دوست پیدا میکنم.
نه به این راحتی هم پیدا نمیکنم.
نه درسته، قبول دارم، متوجه هستم. من میدونم شنوندگان زیادی پشت خط هستن، سریع سوالای بعدیمو میکنم که وقتش
من وقت کمی دارم، به بقیه که نخواهیم رسید، برای که من امروز برنامه‌ام ساعت 5:36 دقیقه تموم میشه. بفرمایید من یه دو سه دقیقه وقت هست در خدمت من برم، من یه اناونسمنت دادم جا
چشم. این گیمای خیلی معذرت بخوام وایلد و اساسینید و اینا خیلی دوست داره بازی کنه، پدرش هم اصلا باش موافقت نمیکنه. ما اجازه داریم برایش بخریم گیم رو؟ فقط اینو بازی میکنه.
نه اینا تاثیر روی بیشتر بچه‌ها تاثیر بد و منفی داره. تو همه نه نه دلیل نه نه به هیچ وجه. من بچه هم بزرگ شدن هرگز تو خونه ما گیم که نبود، نه تفنگ آمد درس کنم نه تانک اومد never ever، برای اینکه اونا وسایل نیست که بچه ها داشته. اصلا بازی کردن با این اسباب بازی ها ذهنیتی فراهم میکنین که اینا چیزایی حالا نمیگم خوب هستن ولی بد نیستن.
ما خیلی مسررانه
اصلا مسررانه
باشیم که اجازه نداری با اینا بازی
کنیم. خونه هر کسی که دیگه میرن بازی کنن ولی خونه شما از این خبران
چشمه. بعد اگر برخوردی بخواد بکنه که هی گرگه بخواد بکنه
اینقدر با خیلی خوب بکنه
ما چجور دیل کنیم
هیچی بهش حرف این است که حرف همین از این که ما خبری نیست ناراحت میشه بشه مثل اینه که میگید بچه من میخواد سم و زهر بخوره گریه میکنه چیکارش کنه. نه مثلا موافق نیستم از هیچ پای خطر مثلا وقتی اینقدر اشتیاق وجود داره که ما گرفتاریم وقت بچه های با این ویژگی رو شما میخواد جا به جا کنین. نه عزیز همونجا کنار
میدونی من میخوام به شما زنگ بزنم ده روزه داره من میگه مامان آقای هولاکوی رو گرفتی آقای هولاک. بعد الان تفلک دو ساعت با داداشش ساکت نشسته بودن که من بتونم با شما راحت صحبت کنم. حالا که رفتن تکواندو بعد آقای دکتر نوک پا را میره مسئله نداره
کدومشون؟
همین دومی بزرگه. معذرت میخوام اولی بزرگه همین که میگه من نمیخوام برم کالیفرنیا.
نه از خودش پرسید چرا اونو که پارا میدید چی میگه؟
یه موقعی شوهرم بهش میگه میخوای قدت بلند شو داری این کارو میکنی شوهر نظر جسته اینا این مقدار ریزه خیلی درشت نیست در مقابل
حالا اون پس یه زمینه کامپنسیت کردن و جبران کردنه اون به اون دلیل میخواد بلندتر به نظر بیاد. به هر حال یه مقداری امیدوارم چنین بشه خودتون اذیت نکنید. به هر حال
آقای دکتر امیدوارم یه وقت کوچولو فقط برام سوال خودم
بشه. نه اون رها کنید نه متاسفانه
ندارم نه پرابلم
یه وقت دیگه
میتونم یه بار دیگه بیام رو خط برام خودم بپرسم یه روز دیگه
خواهش میکنم حتما
مرسی آقا برگشتم یک دنیا ازتون ممنونم آقای دکتر وقت خیلی خوشحالم باهاتون صحبت کردم. سفرتون بی خطر بریم به سلامتی برگردین که دوباره ما مزاحم شما بشیم.
خواهش لطف دارید ممنون
قربونتون برم آقای دکتر خیلی دوستتون دارم خداحافظ.
خب همطور که شنونده خوب عزیز اشاره فرمودن من متاسفانه از نظر برنامه‌های رادیو عرض می‌کنم عازم سفری هستم که امشب خواهم رفت و حدود 19 روز دیگه برمیگردم. برنامه‌های صبح و بعد از ظهر سر جای خودش خواهد بود. بهترین روزهای گذشته رو تقدیم حضورتون می‌کنن و فرصتی است که بعد از 4 ماه که رادیو آغاز شده سپاسی داشته باشم از همه کسانی که واقعا در نهایت لطف و محبت ما رو یاری کردن و امید من این است که از یه طرف به هر حال آنگونه که بسیاریشون بیان کردن پاسخ مورد نظر رو از نظر پیام ها یا هر برنامه دیگه گرفته باشن ولی به هر حال این دوستان به دلیل جایگاهی که دارن رادیو هم محبتشون رو فراموش نخواهد کرد و حتما در بلند مدت جبران خواهیم کرد. نکته دوم این است که خوشبختانه رادیوها به صورت جیبی چون ما یه نوع دیگه ای رو هم سفارش دادیم رسید. اینا رادیوهایی هستن که شما میتونید در اتومبیل بگذارید و ازش استفاده کنید. میتونید به رادیوی اتومبیلتون وصل کنید و ازش استفاده کنید ولی خودش به تنهایی کفایت میکنه. میشه از گوشیش استفاده کرد و به گوش خودتون بگذارید اگر نمیخواید بقیه بشنوند. بنابراین در گوش شما فقط با صدای شفاف و مشخصی با شما خواهد بود. وقت راه رفتن میتونه کاملا با شما باشه. در منزل و یا محل کار میتونید ازش استفاده کنید یا اگر به FM رادیویی که در خانه دارید هر FM و یا هر دستگاه دیگه که صدا رو پخش میکنه قرارش بدید برای شما صدا رو شفاف در تمام 24 ساعت تقدیم حضورتون خواهد کرد. قیمت این رادیو 40 دلاره و مراکزی اون رو احتمالاً از فردا برخی از همکنون دارن. لطفاً بدونید که اینا چون مثل تلفن‌های ما ابتدا با باتریشون چارج بشه و 2 ساعت و نیم وقت احتیاجه. اون رو میتونید به برق خانه‌تون به کامپیوترتون یا به برق اتومبیلتون وصل کنید. فقط یک کانکشنی رو احتیاج داره که این کار رو بتونید بکنید. البته سیم اصلی رو داره ولی هر کس که رادیو تلفن‌های همراه رو داره برای چارج کردن تلفنش استفاده می‌کنه از اینا میتونه استفاده کنه. اون رو لطفاً اون گوشی و سیمی که هست در حقیقت آنتن اصلی اونه اونو اگر در اتومبیل هستید اگر بندازید روی آینه‌ای که هست که از این ور به اون ور بره و اون پایین قرار گرفته کاملاً میتونید بیشترین ارتباط رو داشته باشید. امید این است که مورد توجه قرار بگیره. تغییراتی در مدل‌های بعدیش خواهیم داد که با آگاهیتون خواهیم رسوند و بالاخره بعد از این 19 یا 20 روز شرفی ها بزرگتون خواهم شد ولی برنامه 9 تا 11 و 4 تا 6 همچنان مانند گذشته ادامه پیدا خواهد کرد. به هر حال با امید گفتگوی مستقیم بعدی روز سه‌شنبه فکر میکنم 15 جولای خواهد بود. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش و نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
دکتر شاهین بینا، استادیار پیشین دانشگاه NYU در نیویورک و عضو برجسته کنگره بین المللی دندانپزشکان کاشت دندان و آکادمی دندانپزشکان عمومی، با پیشرفته ترین دستگاه ها و روش های نوین در کلینیک جدید خود در شهر انسینو پذیرای شماست. تلفن 818-907-1818 818-907-1818.
اطلاعیه دفتر آقای نظام نژاد برای افراد بالای سن 62 سال. شماره تلفن تماس 310-775-2131. به اطلاع اشخاص بالای سن 62 سال که دارای مدارک مالی نیستند و شغل و درآمد کافی و یا سابقه اعتباری ندارند اما خواهان خرید خانه مسکونی مورد علاقهشان هستند و یا مایل به انجام تجدید وام‌های موجودشان می باشند، می رساند که فقط با پیش پرداخت 40% تا 50% قیمت خرید می توانند از تسهیلات دولت امریکا استفاده نموده و بدون اجبار به پرداخت اقساط ماهیانه تا آخر عمرشان با آسایش خاطر در آنها زندگی نمایند. این برنامه قابل اجرا برای افرادی است که مایل به تجدید وام‌های فعلیشان و یا دریافت پول نقد از منازل مسکونی به منظور هر نوع مصرفی می باشند. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 NMLS number 288631.
رادیو همراه بی‌طرف و بی‌تفاوت به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
سلام خدمت شنوندگان رادیو همراه، دکتر محمد خسروی هستم، جراح پلاستیک و زیبایی. همانطور که از هفته قبل قول داده بودم، این جلسه درباره عمل جراحی زیبایی فیس لیفت صحبت میکنم. عمل جراحی فیس لیفت یعنی چی؟ اگر شما از علائم زیاد سن در صورت راضی نیستین، ممکنه که جراحی فیس لیفت برای شما عمل مناسبی باشه. فیس لیفت عمل جراحیه که به وسیله اون علائم واضح افزایش سن رو در ناحیه صورت کردن از بین میبره. این علائم مثل افتادگی قسمت میانی صورت، خطوط عمیق در زیر پلک تحتانی، خطوط عمیق در اطراف بینی و دهان، چربی صورت که حالت افتادگی پیدا کرده، شل شدگی عضلات صورت و پوست در نواحی صورت، زیر چونه و گردن که حتی برای فردی با وزن طبیعی حالت دابل چین یا قبقب رو ایجاد میکنه. مثل همیشه با این شروع میکنم که فیسلیفت برای شما چه کاری انجام نمیده. فیسلیفت ترکیب و شکل اصلی صورت شما رو تغییر نمیده و نباید بده و در ضمن نمیتونه که جلوی روند پیری رو بگیره. عمل فیسلیفت مثل اینه که عقربه های ساعت رو به عقب میکشیم، ولی در نظر داشته باشین که همون ساعت در حال کار کردن هست و از کار کردن نمیسته و نمیخواییم اون که از کار کردن بیسته. مطلب بعدی این که چه افرادی کاندید مناسبی برای فیسلیفت هستن. به طور کلی جوانسازی صورت میتونه به صورت جراحی و یا غیر جراحی انجام بشه. روش های درمانی جوانسازی غیر جراحی تنها نتایج یکسانی با روش های جراحی رو ایجاد نمی کنن، اما ممکنه که کمک کنن که انجام عمل جراحی فیسلیف رو برای مدتی تعویق بندازن. عمل جراحی فیسلیف خیلی اختصاصیه و باید این عمل رو برای رضایت شخصی خودتون انجام بدین. این عمل نباید برای جلب رضایت شخص دیگری انجام بشه و نباید که سعی بر شبیه سازی صورتتون با شخص دیگری داشته باشید. عمل جراحی فیسلیفت عمل جراحی سرپاییه، به این معنی که بعد از عمل به منزل یا به مراکز نگهداری افراد بعد از عمل منتقل میشین. این مطلب به تشخیص جراح و ترجیح شما بستگی داره. معمولا حدود چند ماه طول میکشه که ورم بعد از عمل از بین بره و تا حدود 6 ماه باید صبر کنیم که خط محل عمل جراحی کاملا به اصطلاح مچور بشه و خط عمل قابل رویت نباشه. عمل جراحی فیسلیف به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. یک نوع اون فقط عبارت از کشیدن پوست به پشت گوش که روش خیلی قدیمی و نتیجه حاصل از اون عمل هم دوام زیادی نداره. نوع دیگر عمل جراحی فیسلیف نه تنها کشیدن پوسته، بلکه و حتی مهمتر از اون کشیدن عضلات صورت است که در واقع این نوع عمل جراحی فیسلیف نوعی که ثابت شده نتایج حاصل از این نوع عمل دوام بیشتری داره. حالا اینکه به چه نحوی این عضلات صورت کشیده میشن و به کجا متصل میشن، اون هست که انواع فیسلیف رو تعریف میکنه. به طور کلی در نظر داشته باشین که عمل جراحی فیسلیف یک عمل ثابت و یکسان در دست همه جراحان نیست. به عنوان نمونه در مقایسه با عمل اپندکتومی، زمانی که برای شخصی عمل اپندکتومی انجام میشه، تکنیک این عمل ثابته و فرق نمیکنه که چه کسی اون رو انجام بده. ولی عمل فیسلیف در دست هر جراحی میتونه به شکل متفاوتی انجام بشه و برای همینه که بعضی افراد بعد از عمل جراحی فیسلیف خیلی نتیجه طبیعی دارن، ولی بعضی دیگه مثل اینه که صورت ماسکه شده و حالت طبیعی صورت از بین رفته. بعد از عمل جراحی فیسلیف یه باندژ نسبتا نرمی اطراف صورتتون قرار میگیره که احتمال کبودی و تورم بعد از عمل رو کم کنه. ممکنه که بر اساس تشخیص جراحتون یک لوله پلاستیکی کوچیک زیر پوستتون قرار بگیره که کار اون خارج کردن مایعات یا خون هست که این مایعات زیر پوست جمع نشن. بعد از عمل جراحی دستورات خاصی بهتون داده میشه که بتونه شامل موارد باشه: چجوری از محل جراحی مراقبت کنین، چه موادی مصرف کنین که به التیام بعد از عمل کمک کنه و یا چه داروهای مصرف کنین که عفونت ایجاد نشه. زمانی که با جراح پلاستیک برای عمل جراحی فیسلیف مشورت میکنین، سوالاتی هست که جواب اونها باید برای شما روشن بشه، مثل اینکه بعد از انجام جراحی به کجا منتقل میشین، چه نوع داروهایی بعد از عمل برای شما تجویز میشه، آیا بعد از عمل پانسمان یا بانداژ به خصوص دارین و در اون صورت چه زمان این بانداژ و پانسمان برداشته میشه؟ آیا بخیه هایی دارید که باید برداشته بشه؟ در این صورت چه موقع این بخیه ها برداشته میشن؟ چه زمانی میتونیم به فعالیت های روزمره یا فعالیت های ورزشی برگردیم؟ و چه موقعی برای معاینه بعد از عمل باید به جراحتون مراجعه کنین؟ عمل جراحی شما تحت بیهوشی عمومی یا آی وی سدیشن یا تزریق آرام بخش‌های قوی از طریق رگ انجام میشه. در کنار محل فیس لیفت ممکنه که یا در جنب عمل فیس لیفت ممکنه که اعمال دیگری انجام بشه که نتیجه عمل جراحی رو بهتر کنه. این اعمال شامل ازدیاد نسوج نرم از دست رفته، تزریق مواد برای کاهش چروک های پوست باشن و یا استفاده از ایمپلنت های صورت. همه افرادی که به انجام این اعمال همراه با عمل جراحی فیس لیفت احتیاج ندارن، ولی اون دسته افرادی که نیاز به این اعمال به طور همزمان دارن، نتیجه عمل جراحی فیس لیفت رو به طور واضح متفاوت خواهد کرد. محل خط جراحی عمل فیس لیفت بر حسب نوع عمل متفاوته. یعنی برای افرادی که فیس لیفت انجام میشه و با فردی که فقط احتیاج به نک لیفت یا از بین بردن افتادگی پوست در ناحیه گردن انجام میشه، این خط عمل متفاوته. ولی به هر حال عمل جراحی در پشت خط رویش موها و در پشت گوش قرار میگیره به نحوی که قابل رویت نباشه. طبیعتاً انجام این عمل برای آقایون که موه کوتاه دارن باید با دقت خاصی انجام بشه که خط جای عمل دیده نشه. اعمال جراحی که به طور شایع همزمان با عمل فیس لیفت انجام میشه عبارت از اعمال جراحی پلک بالا، پلک پایین، برگردوندن حجم از دست رفته به صورت که به روش‌های مختلف انجام میشه. من شخصا از چربی بدن فرد برای این موضوع استفاده میکنم. همینطور عمل جراحی نک لیفت، بالا کشیدن ابروها و پیشانی در مواردی که افتادگی ابرو وجود داشته باشه. به هر حال عمل جراحی فیس لیفت زمانی که به طور صحیح انجام بشه نتیجه خیلی خوبی داره. درسته که عوارض ناشی از این عمل خیلی کمه، ولی به هر حال مثل هر عمل دیگه امکان این عوارض وجود داره و به همین دلیل باید مطمئن باشین که جراح مناسبی برای این کار انتخاب میکنین. همونطور که قبلا هم براتون توضیح داده بودم و توضیح کرده بودم که جراح پلاستیک شما باید حداقل دارای بورد تخصصی از انجمن جراحان پلاستیک آمریکا باشه. خب عزیزان، با آخر وقت امروز رسیدیم. تا هفته آینده که درباره عمل جراحی بینی راینوپلاستی صحبت خواهم کرد. تا هفته آینده، روز و فرصت دیگر.
برنامه‌ای که شنیدید توسط دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، دیپلمات بورد جراحان پلاستیک و عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا ارائه گردید. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 310-247-9650 drkplasticsurgery.com.
شنوندگان عزیز سلام، من نظام نژاد. در برنامه گذشته مختصری راجع به تعریف وام و انواع وام ها صحبت شد و اینک دنباله برنامه. موارد مصرف وام ها، ما موقعی درخواست وام میکنیم که دو تا مصرف داشته باشیم، یه دونه برای خرید و دیگری برای تجدید وام. یا ما منزلی نداریم و میخواییم منزل جدیدی خریداری کنیم و تمام پولش هم به صورت نقد نداریم، در نتیجه احتیاج به وام داریم. این نوع وام ها رو فاینانسینگ خطاب میکنیم. و یا مورد دیگه اینه که کسی هستش که منزلی خریداری کرده، آردی خونه خریدن، ولی وامی که دارن یا متغیره یا نرخ بالایی داره، یا اینکه احتیاج دارن مقداری کشات ازش بکنن از منزل مسکونیشون، اینه که احتیاج به تجدید کردن اون وام گذشتهشون دارن. این نوع واما رو در اصطلاح ریفاینانسینگ خطاب میکنیم. چگونه باید درخواست وام کرد؟ توصیه من به هموطنان عزیز که نیاز به دریافت وام دارن این است که به بانک ها و یا اشخاصی مراجعه کنن که دارای جواز رسمی فدرال و یا ایالتی بوده و دارای سابقه درخشان و تجربه کافی و دسترسی به منابع و برنامه‌های گوناگون مالی دارن و دارای تجربه کافی در کار تخصصیشان می باشن. در نظر داشته باشید که با توجه به مبلغ بالای وام ها و طول مدت پرداخت آنها با آگاهی کامل به این امر اقدام کنید. در برنامه امروز و در آینده نزدیک ما اشاره بیشتری خواهیم کرد و همچنین سعی خواهیم کرد با چند نمونه از این وام‌ها شما را آشنا کرده و بیشتر تمرکز به انواع و اقسام وام‌هایی بکنیم که مورد مصرف جامعه ایرانی به خصوص در خارج از کشور و در کشور آمریکا میباشد. سوال‌های مورد مطرح خودتون رو با شماره تلفن 310-775-21-31 تماس گرفته و با من در میون بذارید. سوال اینه که هدفتون از خرید املاک چیست؟ آیا برای محل اقامت و سکونت خودتون میخواید منزلی خریداری بکنید؟ یا اینکه منزلی دارید و به خاطر رشد قیمتها در صدد سرمایه گذاری اینوستمنت هستید و برای آینده نگری خودتون میخواید زیاد سرمایه کنید؟ در هر دو مورد این کار امکان پذیر هست، به شرط اینکه تمام جوانب کار بررسی بشه، از لحاظ موقعیت محلی، از لحاظ قیمت، از لحاظ میزان جرائم کرایم، یا اگر بچه های مدرسه ای دارید از لحاظ سکول دیستریک و موارد دیگه کاملا بررسی کنید و با آگاهی کامل اقدام به خرید خونه بکنید، چون این خونه لباس تن نیستش که آدم بتونه هر موقعی که دلش میخواد عوض کنه یا یه دونه نو بخره. مبلغ وام بسیار بالاست، هزینه پرداخت زیاده، هر دفعه که شما کار لون یا وام انجام میدید هزینه شاملتون میشه و این هزینه ها در دراز مدت قابل باز پرداخت هستش، ولی در کوتاه مدت جز ضرر زیان ممکنه عایدی دیگه براتون نداشته باشه. سعی کنید وامایی بگیرید که بدون پریپیمنت پنالتی باشه، به این نفع که شما هر موقع لازم دونستید و یا توانستید اون لونا باز پرداخت کنید و یا اگر مایل بودید بتونید ریفایننس بکنید و تجدید وام انجام بدید با بهره کمتر با اقساط بهتر. نکته بسیار مهم اینه که در قبل از خرید هر منزل سعی کنید که ایجنت مورد اطمینان خودتون رو پیدا کنید. در ایالت کالیفرنیا ما متجاوز از 260,000 ریلتور و ریل استیت ایجنتی که لایسنس این کار رو دارن، جواز این کار رو دارن در ایالت کالیفرنیا دارید. اما در نظر داشته باشید که وقتی شما میخواید منزلی خریداری بکنید فقط به یه ایجنت احتیاج دارید، نه بیشتر، و اون ایجنت هم باید شخصی باشه که مورد اطمینانتون باشه، آشنایی و آگاهی کامل به محل داشته باشه. هر ایجنتی که در هر نقطه کالیفرنیا لایسنس داره نمیتونه برای مکانهای دیگه‌ای آشنایی کافی نداره که بخواد اون منازل رو خریداری بکنه. بنابراین بهتره که شما دنبال یه ایجنت محلی بگردید که به موقعیت مکان و امکانات اون محل آشنایی کافی داشته باشه و از همه مهمتر اینه که درباره شما دلسوزی بکنه و بدونه که این بزرگترین دارایی زندگیتونه و فقط به فکر دریافت کمیسیون از طرف فروشنده نباشه. در مورد کمیسیون، پرداخت کمیسیون، قانون کالیفرنیا و به طور کلی آمریکا هر هزینه برای ایجنتای اینوالف، ایجنتایی که از طرف خریدار استخدام میشن یا ایجنت فروشنده، اینا هر دو گروه بایستی کمیسیونشو از فروشنده دریافت کنن. خریدار به هیچ وجه وجهی به ایجنتاشون پرداخت نمیکنه. بنابراین شما کسی رو دارید استخدام میکنید که پولش رو کسی دیگه میده و چه بهتر که این کس در مورد شما آگاهی کامل داشته باشه و بدونه که شما چی مورد نیازتون هست. البته شما میتونید اگر خودتون بخواید بدون داشتن ایجنت یا با ایجنت سلر بخواید معامله انجام بدید، ولی من به هیچ وجه این کارو بهتون پیشنهاد نمیکنم، چون هزینه برای شما نخواهد داشت و از همه مهمتر اینه که ایجنتی که شما استخدام کردید از لحاظ قانونی موظفه که شما رو محافظت بکنه و مطمئن باشه که از جهات قانونی شما کاملا پروتکت شدید. و مطمئنا وقتی شما با ایجنتی صحبت میکنید اولین سوالی که اون شخص از شما خواهد کرد، خانم و آقایی که استخدام کردید خواهید کرد، اینه که آیا شما پری اپرووال از بانک گرفتی؟ آیا شما آردی پری اپروو شدید یا نه؟ پری اپروو به معنی اینه که بانک ها یا مؤسسات مالی قبل از اینکه شما درخواست وام بکنید، قبل از اینکه شما خونه یا خریداری بکنید، میان درآمد سالیانه ماهیانه شما رو بررسی میکنن، کردیت شما رو بررسی میکنن و تا مطمئن بشن که شما کوالیفای میشید برای اون مقدار وام و اون مقدار پرداخت ماهیانه. وقتی که این مرحله مراحل انجام شد، اون وقت اونا یه گواهی که در اصطلاح ما پری اپروول سرتیفیکیت بهش میگیم برای ایجنتتون صادر میکنن که اون آقا یا خانم ایجنت مطمئن باشن که کار وام شما انجام شدنی هست و کسی اینجا وقت دیگری رو تلف نمیکنه. وقتی درخواست کننده وام پروندهش کامل شد، طبق قوانین بانک ها یا مؤسسات مالی موظف هستن که بعد از 3 روز گواهی ریز مخارج تعیین شده و مخارجی که از طرف اسکرو، تایتل، بانک، اپریزر اینا مشخص شده به صورت نوشته به خریداران یا کلاینت ها ارائه بدن و اونا بایستی این رقم ها رو بعد از 3 روز دریافت کنن تا بدونن که مخارج وامشون چقدر خواهد شد و الا در سابق این نکات از دید وام گیرندگان مخفی بود و در آخر کار اینا میدیدن که یه مخارج سرسام‌آوری شاملشون شده و اون موقع دیگه دیر بود، نه میتونستن قرارداد رو باطل بکنن چون هزینه بسیار زیادی براشون برمیداشت، نه اینکه خوشحال بودن از اون رقم‌هایی که بهشون داده شده بود و مجبور به پرداختش بود. قوانین از چند سال پیش عوض شده و ما بایستی تمام این رقم‌ها رو به صورت نوشته به اشخاص وامگیرنده ارائه بدیم و قانون اجازه نمیده که ما این مبلغ رو بتونیم زیاد بکنیم ولی امکان کم کردنش وجود داره. در مورد خرید منزل مطمئن باشید که این اقساط ماهیانه براتون قابل پرداخت هستش. من بارها تکرار کردم این نکته رو که اگر شخصی نتونه اقساط ماهیانه پیمنتش رو پرداخت بکنه، بعد از 3 ماه بانک های حق دارن که نوتیس آف دیفالت فایل بکنن و اخطار بدن به صاحبان منازل که وامتون تأخیر شده و 3 ماه بعدش اینا میتونن نوتیس آف ترستی سیل بدن که خونتون آماده حراج شدنه و